گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی، تاریخ اجرا 18 ژوئیه 2025، مصادف با 27 تیر ماه 1404.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
با سلام و احوالپرسی، برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز را آغاز می کنم. تلفن تماس هست 201-747-900-2400. لطفا به مطلب روی صفحه هم توجه بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام جناب شهبازی.
بله بله، سلام علیکم.
حال شما خوبه؟ الحمدلله.
بله خوب. شما خوبین؟
ممنونم. دوست داریم زنده باشیم. اجازه بدین تشکری بکنم از شما در رابطه با عنوان کردن چرخه تحقیق و چرخه سازندگی.
خواهش.
از اونجایی که محدوده کار من ذهنی در چرخه تحقیقه و ما از بد به تولد توسط برادران یوسف در این چرخه قرار میگیریم، برای بازگشت به چرخه سازندگی تلاش زیادی باید بکنیم.
آفرین.
البته نه تلاش بازن، چون خون به خون شستن محال است و محال، بلکه باید با فضاگشایی و عدم مقاومت زمینه کوشیدن زندگی و بازگرداندن ما رو به چرخه سازندگی فراهم کنیم. من همی کوشم پی تو، تو من کوش. معمولا تخریب در اندک زمانی صورت میگیره، ولی ساختن اون خرابا مدت زیادی طول میکشه. خدمت بسیار میبایست کرد مترا تا برخوری زین چاشت خواهد، چون تو کاهل بودی اندر ارتجا اون مصیبت ها عوض دادت خدا. کوف میگد تازه تیشه وز کلند، این چون این کوه را به کلی برکنند. مطلبی آماده کردم، با اجازتون شروعش کنم جناب.
بله بله بله، خواهش میکنم.
دم بدم از آسمان می آیدد آب و آتش، رزق می افزایدد. هر زمان موج رحمت های حق به صورت آب زلال و گوارا، هوشیاری و سون، گرمای عشق و برکت و رزق از غیب در وجود ما روان و جاری است. مولانا می فرماد هیچ آفتی بدتر از عدم شناخت این نعمت ها وجود نداره. آب را رها کرده و خاک خار شدیم. به قولی قبله جان با مقاومت و سبب سازی های ذهنی از ما پنهان شده و هر کدام از ما جانب قبله های کاذب تراوش شده از ذهن بدون ناظر شتابان در حرکتیم. عدم قدردانی و سپاسگزاری ما سیلبند آب حیات شده و در شور آبهای تلخ غوطه‌ور شده ایم. ناسپاسی ما بسته است روزن دل. خدای گفت که انسان لربه لکنود. وقتی عدم نیاز خود رو به این آب حیات اعلام می کنیم، قطعا جریان اون قطع میشه و به جوی اصلی خودش میره. جوی اصلی در وجود کسان جاریست که با فضاگشایی و عدم مقاومت اعلام نیاز می کنند و شاکران این نعمتند. چون شما را حاجت تاهون نماند، آب را در جوی اصلی باز راند. قسمت خود خود بریدی تو زجه، قسمت خود را فضایت مرد اهل. ابیاتیست از دفاتر مثنوی حول محور همین دو بیت، اگه اجازه بدیم خدمت ارائه کنم.
خواهش میکنم. بله بفرمایید.
چون تقاضا بر تقاضا میرسد، موج آن دریا بدین جا میرسد. در وجود آدمی جان و روان میرسد از غیب چون آب روان. زین سپس بستان تا آب از آب دیدی تو وفا از ناودان. ای بسا دولت که آید گاه گاه، پیش بی دولت بگردد اوزرا. ای بسا معشوق آید ناشناخت، پیش بدبختی نداند عشق باخت. چون بت سنگی شما را قبله شد، لعنت و کوری شما را زله شد. آفتی نبود بتر از ناشناخت، تو بر یارو ندانی عشق باخت. این چون این نخلی که لطف یار ماست، چون که ما دزدیم نخلش دار ماست. این چون این مشتیم که زلف میر ماست، چون که بی اخلیم این زنجیر ماست. تو نمی بینی که یار بردبار، چون که با اوزد شبی گردد چمار. زوغ باید تا دهد تا آد بر، مغز باید تا دهد دانه شجر. دانه بی مغز کی گردد نهال، صورت بی جان نباشد جز خیال. از هوارانی دماغت فاسد است، مشک و عنبر پیش مغزت کاسد است. بر نمی داری سوی اون باغ گام، بوی افزون جوج و کن دفع زکام. تا که اون بو جاذب جانت شود، تا که اون بو نور چشمانت شود. هر گلی که در درون بویا بود، اون گل از اسرار حق گویا بود. بوی ایشان رغم انف منکران، گرد عالم می رود فرد بران. منکران همچون جعل زن بوی گل، یا چون آزوگ مغز در بانگ دهل. خیشتن مشغول می سازند و غرق، چشم می دزدند از این لمعان برق. چشم می دزدند و اونجا چشم می، چشم اونجا باشد که بیند مأمنی. چشم اون باشد که بیند مأمنی. از لجاج خیشتن بنشسته ای، اندر این تنگی کف و لب بسته ای. چون فدای بی وفایان می شوی، از گمان بد بدان سو می روی. بس گرفتی یار و همراهان زفت، در تو را پرسم که کو گویی که رفت. دامن او گیر ای یار دلیر، کو منزه باشد از بالا و زیر. قام در صحرای دل باید نهاد، زن که در صحرای دل نود گشا. جان همه کار تو بی نور است و زشت، که تو دوری دور از نور سرشت. خدمت بسیار می بایست کرد، مرد ترا تا بخوری زین چاشت خواهد. چون تو کاهل بودی اندر التجا، اون مصیبت ها عوض دادت خدا. گر درخت خشک باشد در مکان، عیب آن از باد جان افزا مدان. باد کار خیش کرد و بروزید، آن که جانی داشت بر جانش گذید. گوش و هوش دارید این اوقات را، در نبایید این چنین نفحات را. نفحه آمد من شما را دید و رفت، حد که را میخواست جان بخشید و رفت. نفحه دیگر رسید آگاه باش، تا از این هم وا نمانی خواجه تاش. نعمت جنات خوش بر دوزخی شد محرم گرچه حق آمد سخی چشمه رحمت بر ایشان شد حرام میخورند از زهر قاتل جام جام خاک ها پر کرده دامن میکشند تا کنند این چشمه ها را خوش بند قوم معکوسند اندر مشتها خاک ها رو آب را کرده رها در وظیفه بایدت ره پاک کن این بیا و دفر آن بیباک کن ضد طبع انبیا دارند خلق اجتها را متکا دارند خلق قبله جان را چو پنهان کرده اند هر کسی رو جانبی آورده اند زن که استعداد تبدیل و نبرد بودش از پستی آن را فوت کرد باز حیوان را چو استعداد نیست عضو او اندر بهیمی روشنیست زو چو استعداد شد کان رهبر از هر غذایی که خورد مغز خر است در جهان باقی پر از نعمت شود قسم موش و مار هم خاکی بود قسم او خاک است گر دنگر بهار میر کونی خواب چون نوشی چما در میان چوب گوید کرم چوب مر کرا باشد چون این حلوای خوب کرم سرگین در میان آن حدث در جهان نقدی نداند جز خبست چون که آب خوش ندیدان مرغ کور پیش او کوثر نماید آب شور مرغ کآب شور باشد مسکنش او چه داند جای آب روشنش ای تنگ چشمه شور است جاد تو چه دانی شد تو جیهون و فراد ای تو نارسته از این فانی رباد تو چه دانی محو و سکر و اندساد پادرین سکری از آن سکری تو دور تا از این مستی از آن جامی تو کور چون شما را حاجت تاهون نماند آب را در جود اصلی باز داند چون خفاشی کوتف خورشید را بر نتابد بسکلت امید را احمشی کو ماه را هم بر نتاف اخترن در رهبری بر وی بتاف پس به همت سوی اختر تافتی آدم مسجود را نشناختی نیست خفاشت عدو و آفتاب او عدو و خیش آمد در حجاب بلبلان را جای می زیبد چمن مرجعل را در چمین خوشتر وطن در زمان صاحب دامی بود همچما احمق که سید خود کند گرد را بیدار کردان کور میش رفت نادان سوی ازرائیل خیش اژدها یک لقمه کرد آن گیج را سهر باشد خون خوری حجیج را در شکار بیشه جان باز باش همچو خورشید جهان جان باز باش شوق کن مشاکران را بنده باش پیش ایشان مرده شو پاینده باش تو چماری بحر دانه می روی این سلیمان جو چه می باشی قوی دانه جو را دانه اش دامی شود ون سلیمان جوی را هر دو بود زن که بی حاجت خداوند عزیز می نبخشد هیچ کس را هیچی پس کمند هست ها حاجت بود قدر حاجت مدر آمد بود همچو چهکند خاک میکند در کسی زینتن خاکی که در آبی رسیگر رسد جذبه خدا آب معین چاه ناکنده بجوشد از زنی کار میکن تو به گوش آن مباش اندک اندک خاک چه را میتراش هر که رنجی دید گنجی شد تدید هر که جدی کرد در جدی رسید گفت پیغمبر رکوع از تو سجود بر در حق گفتن حلقه وجود حلقه اون در حرام کومی زند بهر او دولت سری ویران کند قسمت خود خود وریدی توز جهل قسمت خود را فضایت مهد اهل اون چو تو گنجش توهم می کنی زن توهم گنج را گم می کنی زاو اگر زشتی خود بشناختی همچو برف از درد و غم بگداختی مرد را زنبور گر نیشی زند نیش آن زنبور از خود برکند زخم نیشم ماچ از هستی توست غم قوی باشد نگردد درد سوست او به خود برداشت پرده از گناه ورنه می پوشید جرمش را اله. کافر و فاسق در این دور گزند پرده خود را به خود بر می دارند. هرچه بر تو آید از ظلمات و غم آن زدیباکی و گستاخیستند. روح می بردد سوی چرخ برین سوی آب و گل شدی در اسفلین. خیشتن را مست کردی زین سفور زن وجودی که بدان رشک اقول. سرکه افزودی ما قوم زخیر، سرکه افزودی ما قوم زخیر. تو ارسل بساف کرم را با مگیر. این سزید از ما چنان آمد زما ریج اندر چشم چه ساید اما. جمله در خشکی چو ماهی می تپند. آب را بکشاو زجو بردار بند. ماهیانیم و تو دریای حیات. زنده ایم از لطفت نیکو صفات. ما ز آز و خرس خود را سوختیم زین دعا را همز تو آموختیم. حرمت آن که دعا آموختی در چنین ظلمت چرا افروختی. چون دعا من هم کردی ای عجاب این دعای خیش را کن مستجاب. ای خدای با عطای با وفا رحم کن بر عمر رفته در جفا. ای جفای تو ز دولت خوب تر زن دعام تو ز جان محبوب تر. من گرن در ما مکن در ما نظر اندر اکرام و سقای خود نگر. این دل سرگشته را تدویر بخش این کمانهای دتور را تیر بخش. خیلی ممنون جناب شهبازی.
بله بله به به ماشاءالله عالی 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 عالی. واقعا ممنونم از گردآوری این ابیات جانبخش زنده کننده. واقعا بسیار بسیار تعلیم دهنده. لطف کنید بفرستید از طریق واتساپ به بنده و اگر زحمتی نیست یک بارم شما اینو ضبط کنید که ما صدای شما رو به صورت روشن‌تر داشته باشیم که پست می‌کنیم. مردم ازش میدونم زحمت زیادیه. اگر می‌خواین اسمتونم بگین ممنون میشم.
من در خدمتتونم. من شاپور عبودی هستم. در خدمتتونم.
بله آقای شاپور عبودی عالی بود. واقعا سپاس از این زحمات، از این کاوش گردآوری. اینو میشه یه کتاب کرد. به هر بیت یه توضیح اضافه کرد میشه یه کتاب عالی. بله ممنونم دیگه. اگر امری نداریم با تون خداحافظی کنم.
ممنون از شما. عرضی نیست قربان. خداحافظ.
خداحافظ. بله بفرمایید.
سلام استاد.
بله سلام، خواهش میکنم.
خدا قوت میگم. اعظم هستم.
بله اعظم خانم خوبی شما؟
ممنونم.
شانسی. بله خیلی ممنون. خیلی ممنون. بفرمایید خواهش میکنم.
با اجازتون پیغامی رو آماده کردم بخونم.
اعظم خانم خواهر اکرم خانم از قزوین درسته؟
بله بله. ممنونم.
شما از اکرم خانم کوچیکترین درسته؟
بله درسته.
خیلی خوب. بفرمایید خواهش می‌کنم.
با اجازتون. به نام خدای شکسته بند. خواجه اشکسته بند آنجا رود که در آنجا پای اشکسته بود. اسم متنم هم استاد اقرار نامد.
اقرار.
اندکی سکوت، سکون، خلوت، تأمل. چه بر سرمان آمده؟ آیا مقدار زیادی درد در ما انباشته شده؟ آیا مثل کودکیمان در هر وضعیتی شادیم یا نه؟ خدا که ما را باغ خلق کرده بود چه شد؟ چه شد که این باغ تبدیل به خارستان شد؟ تو چگونه گلستانی که گلی زفونر روید؟ تو چگونه باغ و راغی که یکی شجر نداری؟ آیا قصد داریم با همین خارستان ادامه دهیم تا زمانی که مهمان این جسمیم؟ اصلا مقصر اینها کیست؟ صد البته که مقصر خودمان هستیم. هر چند سخت است ولی بهتر است نامه من را با دقت تمام بخوانیم. نامه بکشادم که دشوار است و صعب، کار مردان است نه طفلان چپ. جمله بر فهرست قانع گشته ایم، زن که در حس و هوا آغشته ایم. باشدم فهرست دامی آمه را، تا چنان دانند متن نامه را. باز کن فرنامه را گردن متاب، زین سخن والله و علم به ثواب. قبل از اومدن تعنی خداوند به صورت ریب المنون، نگاهی به درون ما کنیم چه کردیم؟ در نگر در شرح دل در اندرون، تا نیاید تعنی لا تبصرون. تا کی میخواییم از من ذهنیمون که نماینده شیطان اطاعت کنیم؟ چقدر غفلت از خدا، در حالی که ارزش ما از کل کائنات حتی فرشته ها بالاتره. داریم چنار و قدر این توانایی که زنده شدن به زندگی هست رو بدونیم. دل غافل و سبحانی چه حاصل، مطیع نفس و شیطانی چه حاصل. بود قدر تو افتون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی چه حاصل. اگه لاف نزنیم که آب صاف هستیم، حتما خدا ما رو جذب خواهد کرد. اول باید اقرار کنیم به اشتباهاتمون. بحر گوید من تو را در خود کشم، لیک می لافی که من آب خشم. لاف تو محروم می دارد تو را، ترک آن پنداشت کن در من درا. مسئولیت و هوشیاری خودمون رو گردن بگیریم و مثل آدم بگیم ما به خودمون ستم کردیم، ما به خودمون ستم کردیم. گفت آدم که ظلمنا نفسنا، او ز فعل حق نبود غافل شما. هر رنجی که میرسه از من ذهنی خودمونه و از هیچ کس نباید شکایت کنیم. هر رنج که میرسد به جانم، از خود رسدم اگر بدانم. از هیچ کسم شکایتی نیست، از خیش به خیش در فقانم. خود صد دره سلوک خیشم، کارم که به پای خود نهادم. از خیش اگر خلاص کردم، آن کو در وهم نایدانم. بیتابی های ما همه و همه به خاطر دور بودن از خدا. بی بحر تو چو ماهی بر خاک می تپیم، ماهی همین کند چو ز آبش جدا کنیم. جمله بیقراریت از طلب قرار تو، طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت. در هوایت بیقرارم روز و شب، فرز پایت بر ندارم روز و شب. اگه نامه ما در خور حضرت حق نیست، میتونیم پاره کنیم، مجدد بنویسیم. بهترین حالت نوشته نامه اینه که فضا رو باز کنیم تا خود خداوند نامه ما رو بنویسه. گر نباشد در خورم را پاره کن، نامه دیگر نویس و چاره کن. و فقط عشق به خداوند انسان رو راضی میکنه، نه عشق به چیزا. عشق به چیزا در نهایت پشیمانی به بار میاره. به جز از عشق مجرد، به هر آن نقش که رفتم، به نرسی خوشیهاش به تلخی ندامت. بی عشق نشاد و طرب از اون نشود، بی عشق وجود خوب و موزون نشود. این بپذیریم و از خداوند کمک بخواییم. یارب تو مرا به نفس طناز مده، با هر که به جسوس مرا ساز مده. من در تو گریزان شدم از فتنه خیش، من آن تو ام، مرا به من باز مده اله نام. و بدونیم که خدا برای ما کافیه، فقط باید عقل من ذهنی رو بگیم بره. عقل قربان کن به پیش مصطفی، حسبی الله گو که الله هم کفا، کافیم به تن تو را من جمله خیر، بی سبب بی واسطه یاری غیر، کافیم دینم تو را سیری دهم، بی سپاه لشکر و میری دهم، بی بهارت نرگس و نسرین دهم، بی کتاب و اوست و تلقین دهم، کافیم بی دارو و درمان کنم، گوز و چاه را میدان کنم. اگه پشتمون به خدا گرم باشه، هیچ ترسی از انداختن همانیدگی ها نخواهیم داشت به لطف خدا و استقامت میکنیم انشالله. هر کس خوشید باشد پشت گرم، سخت رو باشد نه بیمورا نه شرم. اگه از ته دلمون بگیم که پروردگار ما اللهه، یعنی حقیقتاً فضا گشایی کنیم و تلاش کنیم مرکزمون عدم بشه و همانیدگی ها رو نپرستیم و به مرکز نیاریم و توی این مسیر استقامت کنیم، نه ترسی خواهیم داشت و نه غمی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، سوره احقاف آیه 13. به یقین کسانی که گفتند پروردگار ما الله است، سپس استقامت ورزیدند، نه ترسی بر آنان است و نه غمگین می شوند. الهی که توی این مسیر سر همه همانیدگی هامون گمار کنیم و پاک پاک بشیم. خونکان گمار بازی که بباخت هرچه بودش، به نماند هیچش الا هوس گمار دیگر، و انشالله زنده و زنده تشیم و به هدف خلقتمون برسیم. مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، اندر دل من درون و بیرون همه اونست، اندر تن من جان و رگ و خون همه اونست.
خیلی زیبا، آفرین آفرین آفرین. البته اگر در برنامه های آینده آدرس ابیات هم بدین خیلی ممنون میشیم که مردم برن ابیات پیدا کنند. پس شما میفرمایین که آیه قرآن میگه هر کسی میترسه و غمگینه ایمان نداره، درسته این؟
بله.
میخواین آیه شو دوباره بخونید؟
بله، با اجازه شما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. به یقین کسانی که گفتند پروردگار ما الله است، سپس استقامت ورزیدند، نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین میشوند. البته که شما گفتین باید استقامت کنند، بعد اون استقامته که خدا میگه نترسید دیگه.
باید در نگر در شرح دل در اندرون تا نیاید تنه لاتبصرون. یعنی فضا را باز کنید، دلتون را باز کنید، به سوی انبساط برین و در اونجا صبر کنید، استقامت داشته باشید و این تنها خداییست که برای ما وجود داره. اون خدای ذهنی به درد نمیخوره. کسایی که خدای ذهنی رو میپرستن، اینا آیه قرآن البته میگه که خدای ذهنی میپرستند، اینا هم میترسند هم غمگینند. پس اینا اون کار رو نکردند که فضا رو باز کنند، استقامت کنند، صبر کنند، پرهیز کنند، ادامه بدن، متعهد باشند که این ترس و حزن از جانشون خارج بشه. ولی تا زمانی که ترس و حزن است، اون ایمان هنوز نیومده. عالی، اعظم خانم، ممنونم از شما. کاری نداریم، باهاتون خداحافظی کنیم. ممنونم. این بچه تو نمیخواد یه حرفی بزنه، یه شعر بخونه دخترتون؟
والا نیستن. خودم زنگ زدم ولی کنارم نبودن. انشالله سری بعد باشن حتما. همیشه منتظرن تماس ولی برقرار نمیشد. خودم زنگ زدم کنارم
ممنونم. نبودن. ممنونم. خداحافظی میکنم با تو.
قربان شما، ممنونم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
چند تا مطلب عرض کنم. یکی این که همین اپلیکیشن بله هست که گنج حضور رو میتونید از طریق اون تماشا کنید. این از سایت ها یا اپ های ایران به اصطلاح، خارجی نیست. اما اگر اشکالی داشتید میتونید به 2098-99-81-21-05-60 تماس بگیرین. البته تلفن نیست، باید پیغام بدین. پیغام بدین، همینطور از طریق آپارات هم پخش میشه. پخش برنامه های گنج حضور از طریق آپارات. به آپارات دیگه در ایران همه دسترسی دارن، همینطور به اپلیکیشن بله. بله بعد شما اگر اشکالی دارید یا یه چیزی میخواییم بپرسید، حتما با پشتیبانی گنج حضور تماس بگیرید که شماره ایست در کانادا 201-438-686-75-80. نه تنها از ایران، از تمام نقاط میتونید با این شماره هم تلفن بزنید، هم تلگرام روشه، هم واتساپ. آسان‌ترین راه پیغام دادن از طریق واتساپ هست. و خواهش میکنم اپ موبایل گنج حضور که در تمام دنیا کار میکنه به گوشیتون، چی میخواد اپل باشه، آیفون باشه، چه اندروید، دانلود کنید. مجانی هست. تمام محصولات ما تو این اپ هست. یعنی دیگه شما اصلا نه ماهواره احتیاج دارین، نه نمیدونم سی دی دی وی دی، هیچی. فقط همینو داشته باشید. اگر بلد نیستید اپ رو دانلود کنید، خواهش میکنم مراجعه کنید به کسی که وارده تا این اپ گنج حضور رو براتون دانلود کنه و طرز استفادهش رو به شما یاد بده. در ضمن در طول همین برنامه امکانات حمایت مالی و قانون جبران مالی رو هم روی صفحه میذارم، خواهش میکنم یادداشت کنید و تا اونجا که میتونید گنج حضور رو پشتیبانی کنید که این کار سبب تعهد شما به این آموزش خواهد شد. بدون تعهد امکان پیشرفت نیست. یکی از اشکالاتی که عموماً پیش آمده این است یه عده‌ای مدتی گنج حضور رو تماشا میکنند، حالشون بهتر میشه، بعد رهاش میکنند، برای اینکه متعهد نیستند. بله، متعهد باید باشین، باید ادامه بدین. خانم اعظم فرمودن باید پایداری کنید، ادامه بدید، ادامه بدید. با یه خورده حالتون خوب شد نذارین کنار. این من ذهنی نمرده. به خاطر ابیات مولانا که شما میخونید یه مستی، یه هوش خاصی در شما به وجود میاد که کارهاتون خوب انجام میشه. در درون بیرون کارتون پیش میره، در درون منبسط میشین، حالتون خوب میشه. ولی باید ادامه بدین تا این من ذهنی تمام بشه. بله، گله نکنید که من با اینطوری حالم خوب بود، چرا اینقدر بد شد. برای اینکه رها کردید. برای اینکه روزی 2-3 ساعت برنامه را میدیدید، ورزش میکردید، الان یه هفته ای 2 ساعت میبینید. اون دیگه تقصیر خودتونه. بفرمایید.
سلام آقای شعبازی.
سلام علیکم.
از پول ارشد زنگ میزنم.
خواهش میکنم.
خوبی شما؟ خوبی الحمدلله.
من خوبم. بله بفرمایید.
خدای شکرت، خدای شکرت. آقای شعبازی میخواستم یه شعری که نوشتم که بهت گفتم سواد ندارم، میخوام براتون بخونم.
شعرهای خودتونو بفرمایید ببینیم چه جوریه خانم.
گفت پیغمبر که جنت از علا، گر هم میخوایی ز کسی چیزی مخوا، چون نخوایی من کفیلم تو را، جنت المهوا و دیدار خدا. منگرم کس را و اگر هم بنگرم، او بهانه باشد تو منظرم. عاشق سن تو اندر شکر صدر، عاشق مسنون کی باشم چون گبر، عاشق سن خدا بافر بود، عاشق مسنون او کافر بود. که مرادات از همه شکست پاس، پس کسی باشد که کام او رواست. چون تو گوش و او زبان نیست، چون تو گوش و او زبان نیست، گوشه ها و حق به فرموده انستو. صورت را چون به دل ره می دهیم، از ندامت آخرش را ده می دهیم. گفت کشت نوکاری بر کشت نخست، این دومی فانیست آن اول درست. تا به دیوار بدایی نرایت سرش، نشنود پند دل آن گوش کرش. آقای شعبازی که من اینان سواد ندارم که اینان یاد گرفتم که گفتم چقدر شادم تو زندگیم، چقدر که تو زندگی من شادم. آقای شعبازی به خدا، اگه آقای شعبازی من چند سال من برنامه شما رو گوش میکردم هیچی یاد نگرفتم، هیچی. بعد اینه که من که قانون جبران رعایت کردم، خدایش شکر قشنگ اینا میان تو ذهنم.
آفرین، خیلی خوب خوندین، آفرین. البته یه سری اشکالات کوچولویی بود در خوندن ها، ولی
اون گفت اینا
که اون اصلا مهم نیست برای شما که سواد نداره.
واقعا شما من هیچ سوادی ندارم که
اینا. آفرین،
خدایا که من اینا.
آفرین.
من فکر کردم باید بخونم چنز زنده مد نفس زنده سوی مرگ میتنه.
آره این قطع شد، دوباره بخونید.
چون
ز مرده، بر مرده استون،
چون ز مرده زنده بیرون می کند، نفس زنده سوی مرگ می کند. اشتباه خوندم آقا شاید؟
نه، درست خوندین. چون ز مرده زنده بیرون می کند، بله نفس زنده سوی مرگی میتنه. درسته، بله. قطع شد. توجه کنید برای یه آدمی که سواد نداره بیت مثنوی رو اینطوری میخونه، عالیه. نباید ایراد بگیریم. شما هم ایراد نگیرین لطفا. بله بفرمایید.
الو.
بله سلام، بفرمایید.
سلام، خسته نباشین.
خواهش میکنم
آقای شهبازی. من خواستم به پیغامی داشتم بهتون بدم. اگر که وقتی من این خود هول شدم،
یه نفس عمیق بکشین. بفرمایید از کجا زنگ میزنید؟
من از تهران زنگ میزنم.
از تهران. اسمتون چی؟ اسم کوچیکیتون؟
من فرنوش هستم.
فرنوش خانم، بر چند وقته برنامه رو گوش میکنید؟
من هست فکر کنم حدوش 8 سال اینا میشه.
8 سال. آفرین.
بعد دوبارم به برنامه‌تون زنگ زدم، بعد آگاهیمو، البته آگاهی که داشتم از ابیات بهتون به تو برنامه خوندم.
آفرین. بعد خب الان صحبت
برنامه عالیتون، خیلی تشکر کنم. این برنامه آفرین که پخشیات خیلی عالی بود. بعد احساس میکردم که صحبتاتون حالت تلنگر داشت بیشتر برای من. خیلی جدیت توش داشت، یعنی که احساس میکردم که توی برنامه ملاحه میگید که به خودتون بیاد بیشتر به خودتون کار کنید. من این احساس رو داشتم.
آفرین. بله، عالی. بله.
بعد من دو موضوع بود که میخواستم در نظرشم که بگم ببینم نظر شما چیه. بعد یکی این که در داستان سنگول همیشه یه شخصیتی بود به نام آلتون که برای مبهم بود که در واقع این آلتون کیه توی این داستان. بعد چند بار که اینو خوندم و تکرار کردم به نظرم اومد که من فکر میکنم که اونتون همون مولانا، حافظ، عطار، بزرگان هستن که خدمت گذاران بشریت محسوب میشن، که ابتدا که از ذهن بیدار میشیم من ذهنی یا امیر به سنگار میگه ابتدا ابزار تمیزی رو از آلتون بگیر بعد بیشتر شما در بیشتر برنامه میفهمید که قدرنا صابون نبود که برای دستان رو بشوریم و دچار بیماری نشیم، ولی حالا که صابون رو داده شده چند نباید استفاده کنیم. بعد این ابزار تمیزی به اصطلاح ابیاتی هستن که جناب مولانا در اختیار ما گذاشتن.
بله
من این برداشت کردم.
بله در واقع آلتون یا خود زندگی است، خداوند، که شما با فضاگوشایی وصل میشین به اون، یا به قول شما کسایی که به زندگی زنده شدند مثل مولانا. توجه کنید اینا هم از جنس زندگی هستند، هوشیاری خالص شدند. هر کسی از هوشیاری ذهنی یعنی مندار ذهنی خارج بشه و هیچ همانیدگی و درد در مرکزش نمونه میشه آلتون. آلتون اسم در واقع خانم و خب خانمم لطیف عشق، بنابراین برای همین میگه در واقع اسم مثل شبیه کنیز اونجاست، در حالی که سنگورم نوکره. و به هر حال به محض اینکه فضاگشایی کنید دسترسی پیدا میکنید به آلتون. آلتون ماموره که پیغام خدا رو به شما برسونه، اطلاعات اونوری رو بده. پس بنابراین از این میگه از لطافت خودت با فضاگشایی بعد تاس و مندیل یعنی لوازم حمام رو بگیر. پس لوازم حمام از اونور میاد، با چیزهای ذهنی نمیشه شستشو داد خود رو. اینا رو میدونید یه خون به خون
همون ابیات فکر کنم همون بشه دیگه، ابیات ما رو شستشو میدن دیگه.
ابیات بله، خون به خون شستن محال است و محال، یعنی با هوشیاری جسمی، هوشیاری جسمی رو نمیتونی بشویی. بله بفرمایید بقیه شو.
بعد این موضوعی دیگه که در داستان خربرف که هر وقت من قصه رو میخونم یه به ذهنم میرسه و اینا آگاهی های جدیدی به هم میده، ولی من هیچ وقت به ابتدای داستان دقت نمی کردم. اون قسمت تقلید و ایناشو میخوندم و خیلی خوشم میومد و بعد تو خودم خب پیدا میکردم تقلید هایی که میکردم، ولی فهمیدم که اون شخص در قسمت اول داستان، شخص صوفی، طمع و گدایی که در وجودش بود اونو به در خونه اون خانگاه و خانه صوفیان کشونده بود، بعد مورد حرص و طمع اونو قرار گرفته بود، بعد دارایش که فقط اون به سلون حیوان و خری که کنارش بود و دستش گرفتن و ایشون هم برای گرفتن رضایت و تایید اونها ناگهانی دچار تقلید شد. یعنی اون حس و طمع انسانی که در وجودشه باعث نابودی خودش میشه.
آفرین.
یعنی به نظر من حس و طمع اگه میریم مده حس و طمع دیگر رو قرمیه در واقع آینه خودمون هم دیگر. ما مده به اصطلاح اون چی میگن حس و طمع خودمونه که باعث از بین رفتن خودمون میشیم.
بله بله آدم متوجه نمیشه دیگه. اون شعرهاشو شما بخونین، تو همی گفتی که خر رفته پسر از همه گویندگان بازوقتر. اینا رو نمیدونم بلدی یا نه. بله باز میگشته
از رو میخوندم، از رو میخوندم
الان
یادم
نمیاد،
ولی خب از اون اولش که اشعار اولش رو میخوندم بشه به اولش دقت نمی کردم که چرا این صوفی در خونه اون صوفیان رفتش. اون کس با تمر داشت که می گفت منو می برن شب خونه خوشون نگه می دارن و من غذایی می دن. ایشون در حالت به گدایی و به تمر رفته در خونه اونا.
بله نه تنها اون، بلکه وقتی صوفیان شروع کردن به رقص البته مردم میدونن اینو و صوفی بود اومد خرش رو بس در طویله رفت با صوفیان دیگه و بعد اون درویش ها که گرسنه بودن قرار گذاشتن خر اینو بفروشن و اونجا جشن بگیرند و پای کوبی کنن. خر اینو فروختند و اومدن مهمونی، اینم دعوت کردن. این اون موقع باید میپرسید که ای منو دعوت میکنید به این مهمونی، پولش از کجا اومده؟ چرا من پول ندم غذا بخورم؟ گفتن تو هم بیا بخور. بنابراین عدم رعایت قانون جبران گیرش انداخت اونجا که آیه غذای مفتیه میدن ما میخوریم و میرفت. بعد اون موقع صوفیان شروع کردن به رقص سما، البته صوفی واقعی نبودند، درویش های گرسنه بودند. بعد میگفتن خر برفت، منظورتون این که این خر یعنی تن ما رفت؟ اونا میگفتند بله. میگفتن خر برفت و خر برفت و خر برفت. بله اینم شروع کرد به تقلید، خر برفت و خر برفت و خر برفت. و بعدن گفتن که تو خودت میگفتی خر برفت، پس ما فکر کردیم راضی هستی تو که خرتو فروختیم، مهمونی برپا کردیم. بله برای همین این بیته که تو همی گفتی که خر رفته ای پسر، از همه گویندگان بازرگتر. اتفاقا این خر برفت و که خرشو فروخته بودن مهمونی گرفته بودن، از همه بهتر میگفت، از همه گویندگان بازرگتر. شما با ذوق خاصی میگفتی خر برفت، ما فکر کردیم میدونی که خرتو رو فروختیم و اینجا این پول خر توست که تو رو هم دعوت کردیم، ما میخوریم و کیف میکنیم. فردا صبح رفت به طرف گفت که خرمو بیار. گفت خجالت بکش، خر رو دیشب فروختند و خوردند و اینا. خلاصه گفت چرا نیومدی به من بگی؟ گفت من اومدم بهت بگم، تو اصلا گوش نمی کردی، که تو فقط میگودی خر برفت و خر برفت و میرخصید. ما هم همینطور هستیم، بی خودی و بیهوده میگیم خر برفت، ولی یه چیز مهمی از ما رفته که توجه نمی کنیم. بله خب دیگه شما
شخصیت اومده. بعد این تمرینی که همیشه میکنم اینه که تو ذهن همیشه نگه میدارم، انشالله که بتونم تو این گفتم استقامتشان پایدار باشم، که به جز خدا چیزی نخوام، چون در غیر این صورت بزرگترین اشتباه منه، که چون به غیر از خدا خواستن زن نفسونیست و کلی خواستن. بعد من ذهنی من همیشه گذشته رو میاره جلو چشم که بس اشتباهی گذشته چی میشه و اینا. دوباره بیت مولانا تو ذهنم میاد که از تکرار ابیات اینجوری شده ها، که به موقع به ذهنم میاد.
آفرین.
تا کنون کردی چنین اکنون مکن، تیره کردی آب را افزون مکن.
آفرین.
بعد به دسته حال میام. بعد این بیت چون اکنون داره اکنونش خیلی نورانیه، خیلی درخشان
آفرین
آدم میاد، چون باید همیشه لحظه اکنون باشید، لحظه حال باشید. نه به آینده بریم نه گذشته به قول نفت گذشته، و از این به بعد رو درست کنیم.
آفرین.
بس تو با ناامیدی ها بیت با سلیمان، پای در دریا بنه تا چه داوود آب سازست از میره.
بله.
پس یکم تغییراتی که هم کردم که توقع گرفتن تایید و رنجش از دیگران من خیلی کم شده، خیلی کم شده. یا هر وقت که فکر گلمند و شکایت و توقع تو ذهنم میاد شکل میگه، به صورت گفت پیغمبر که جنت از اله، گر همی خواهی زکت چیزی مخواه، چون نخواهی من کفیلم من تو را، جنت المعوا و دیدار خدا.
بله بله.
یا همین ابیات مانند این منفذی داری به بحر ای آب گیر، نه انداز آب جستن از قدیر. بعد مانند این عربیت به ذهنم میرسه، با تکرار میکنم و خیلی آرامش بخشه باسم.
خیلی عالی.
بعد تا حد زیادم آرامش میگیرم، بعد سکوتم بیشتر میشه، بعد از لحاظهای دیگم اصلا فکر میکنم اصلا احتیاجی ندارم به صحبت کردن، درد دل کردن با دوستان ذهنی من ذهنی دارم، چون میدونم که اطرافیانم دارای من ذهنی هستم و بشم صحبت های درد دلهای اونطوری بکنم که تایید بگیرم و تایید بشم یا بقول مرسونید اصلا دیگه به این چیزا نیاز پیدا نکنم. شاید در روز ساعت ها تنها باشم ولی احساس نیاز به اطرافیان نکنم.
اون شعرشم بلد این شما که رو اشد اشد داو علی کفار باش 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 خاک بر دلداری اغیار پاش خاک. حالا مصرع دومش
رو میخونم. مصرع دومش رو خیلی شما تاکید کردین که خاک بر دلداری اغیار پاش. واقعا هم این تو ذهنم میاد در لحظه یا مثلا میخوام یه حرفی تو ذهنم میاد به کسی بگم یا مثلا این کار رو بکنم نظر کسی بخوام بلا حسله میاد خاک بر دلداری اغیار پاش به سرعت میاد تو ذهنم.
خیلی
و از این بابت هم خدا رو خیلی شکر میکنم. خیلی البته خیلی کار دارم، خیلی راه دارم، میدونم خیلی تغییرات باید انجام بشه، لازم دارم، ولی میدونم که صبر من راهه.
آفرین. شما فرنوش خانم چند سال دارین؟
من 48 سال.
48 خیلی خوب، صداتون خیلی جوانتر به نظر میاد. خیلی خوب. خب اگر کاری نداریم باتون خداحافظی کنم. بله ممنونم، عالی.
خیلی ممنون، دستم درد نکنم. خیلی ممنون، خدا نگهدارتون.
بله بفرمایید.
الو سلام عرض میکنم جناب شهبازی.
بله سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
احوال شما؟ وقت شما بخیر قربان.
خیلی ممنون، لطف دارین.
سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان، وقت همگی خوش. برنامه 10-34 برنامه بی نظیری بود که غزل شماره 326 رو برای ما باز کردین. من این غزل رو یه نوشتاری دارم براش اگر اجازه بدین.
بله بله بله، خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. حالت ده و حیرت ده ای مبدع بی حالت، لیلی کن و مجنون کن ای صانعه بی آلت. صد حاجت گوناگون در لیلی و در مجنون، فریاد کنان پیشت کی معطی بی حاجت. انگشتری حاجت مهری سلیمانی، رهن است به پیش تو از دست مده صحبت. بگذشت مه توبه آمد به جهان ماهی، کو بشکند و سوزد صد توبه صد توبه به یک ساعت. ای گیج سری کان سر گیجیده نگردد زو، وی گول دلی کان دل یاوه نکند نیت. ما لنگ شدیم اینجا بربند در خانه، چرنده و پرنده لنگند در این حضرت. ای عشق توی کلی، هم تاجی و هم گلی، هم دعوت پیغمبر، هم ده دلی امت. از نیست برآوردی ما را جگری تشنه، بردوخته ای ما را بر چشمه این دولت. خارم ز تو گل گشته، بجزا همه کل گشته، هم اول ما رحمت، هم آخر ما رحمت. در خار ببین گل را، بیرون همه کس بیند، در جوز ببین کل را، این باشد اهلیت. در غوره ببین میرا، در نیست ببین شیرا. ای یوسف در چه بین شاهنشهی و ملکت. خاری که ندارد گل در صدر جب، خاری که ندارد گل در صدر چمن ناید. خاکی ز کجا یابد بی روح سر و سبلت. کف میزن و زین میدان تو منشأ هر بانگی، کین بانگ دو کف نبود بی فرقت و بی وصلت. خاموش که بهار آمد، گل آمد و خار آمد، از غیب برون جسته خوبان جهت دعوت. یک، حالت ده و حیرت ده ای مبدع بی حالت، لیلی کن و مجنون کن ای صانع بی آلت. آرزوها را هیچ نینگارید، طلب راه بر است. در بیت اول غزل تقاضایی غریب می شنوی، آرزویی که در ادامه همه آرزوهای بشر است، آرزوی خلق، آرزوی جاودانگی. مقام حیرت مقام کیمیاگری است، مقام حقی انسان و میراث پیامبران، اولیا و انسانهای کامل و روحمند است. کسی که هنوز شخص است حیرت را نمی فهمد و نمی خواهد. آرزوهای ما اندازه و قدر خود ماست که مانند سایر نیروهای خلقت منازل و مراتب رو به رشد دارد. خواست اولیه انسان در کودکی‌هایش اسباب بازی و محیط امن خانه است. بزرگتر که می شود دوچرخه و لباس و زیورهای بیرونی می خواهد تا بتواند خودی نشان بدهد. در جوانی خواهان جنس مخالف و تشکیل خانواده است. در میانسالی به دنبال آرامش و شادی است که در دهه های پیشین زندگیش گم کرده و جایی آنها را به فراموشی سپرده، و در کهنسالی آرزوی بازگشت به روزهای نخستین زندگی و شروع دوباره را دارد. بس که زندگی شیرین است، بس که زنده بودن شیرین است، و آدمی در شتابهای روزمره چه دیر این را می فهمد. و حالا انسانی به نمایندگی از گونه انسانی با عنوان هوشیاری انسانی که از نام و شکل خسته و رسته است، آرزو و طلب حیرت و حیرانی دارد. او آزموده که زندگی آنی را که میخواهی به تو میدهد، و بعد از اینکه دانستی که نمیخواهی، آنچه را واقعا میخواهی خودش رخ مینماید. حیرت عقل کل است که تمام هستی را خلق و اداره میکند. خلقت و آفرینش کار بیچون عقل کل است. صانعی که ابزار برایش معنا ندارد، خود ابزار ساز است، مسبب الاسباب است، ابزار به چه کار او می آید؟ آرزوهای آدمی هم قد اوست، آینه نداشتنهای قبلی خود و داشتنهای دیگران است. آموخته پول و لذت و امنیت و دانستن خوب است، یا همانها را داشته و از دست داده و باز در مقیاسی گسترده تر می خواهد، یا نداشته و در حسرت و آرزوی آن مانده و اگر به رویش هم نیاورد در پنهانترین زوایای وجودش هنوز سوسو می زند. و حالا جنس دیگری از آرزو و طلب را شاهدیم که تمام خواسته های انسانی را در دل خیش دارد. مولانا در جای دیگر در داستان پادشاه و کنیزک دارند: ای لقای تو جواب هر سؤال، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. و حالا مولانا به خالق میگوید و از او میخواهد این حالت و وضعیت برین را، حیرت را که مقام آفرینش است به آدمیان عطا فرما. این آرزوی مولانا برای خودش نیست. اساساً شخص بودن و فرد بودن نسبت به این عقل کل توهمی بیش نیست. آرزوهای ما نیز علی‌رغم اینکه شخصی می نمایند شخصی نیستند. ما آرزوهای یکدیگر را آرزو داریم، در خواب یکدیگر می تنیم و در رویاهای همدیگر حضور داریم، چون همه در اصل مخلوق عقل کلیم و مصنوع صانع بی‌آلت. صنعتگری که ابزار نمیخواهد، مبتکری که به ایده و استاد نیازمند نیست، خالق همه چیز و همه کس است و خالق آرزوهای ما نیز هست. اول مخلوق آگاهی است و ما به آگاهی مطلق باز میگردیم و از اندیشه زیبا و بیبدیل این عقل کل، و آن هم از یک فکرت اوست که این جهان دوئیت، این جهانی که همه چیز در دو قطب نرینه و مادی نجازه به هم هستند را خلق و ایجاد کرده. حیرت مقام امر است، مقام کن است، مقام بشو می شود است، و مولانا به ما می آموزد می توان آن را خواست مانند هر چیز دیگر. مقام حیرت نظرگاه خداوند است. در بیتی در غزل 2281 دارند: زان سوی کندازی نظر آن جنس می آید صور، پس از نظر آید صور اشکال مرد و زن شده. دو، صد حاجت گوناگون در لیلی و در مجنون، فریاد کنان پیشت که معتی بی حاجت. هو الغنی و انتم الفقرا، او بی نیاز است و شما نیازمندانید. جود و بخشش طالب بخشیدن است، اساساً فعل جود بخشیدن است. حاجتمندی صفت مخلوق است و این اتصال ابدی شیرین برای نیاز، برای تغذیه و قوت است که فریاد از زن و مرد برآورده است. حاجت کمند است. وقتی چیزی را از خالق می خواهیم، پیامی برای او می فرستیم. آنچه می خواهیم مهم نیست، چون خواستن قرار نیست تمام شود. مهم این است که خالق و مخلوق در ارتباط و رویارویی با هم قرار می گیرند. حاتم طائی و نیازمند. و این تمام ماجراست. دیدار مهم است. ملاقات اصل است. این که وسیله شیست و مرکبش کدام است مهم نیست، که صد البته مرکب حاجت از عجایب مرکب هاست و مولانا توصیه ها برای استفاده از این کمند را دارد. از این روز که خالق با صد کمند حاجت مخلوقات را به خود نگه می دارد، کمند عشق و جذبه. در داستان وکیل صدر جهان دارند: حکمت حق در قضا و در قدر، کرد ما را عاشقان همدگر. جمله اجزای جهان زان حکم پیش، جفت جفت و عاشقان جفت خیش. هست هر جزوی ز عالم جفت خواه، راست همچون کهربا و برگ کاه. آسمان مرد و زمین زن در خرد، هرچه آن انداخت این می پرورد. 3. انگشتری حاجت مهری سلیمانی، رهن است به پیش تو، از دست مد صحبت. همنشینی با عقل کل است که ادراک آن در این مرحله از حیات برای انسان میسر است. موقتی است. حوزه حیرت، حوزه همنشینی با عقل کل که ادراک آن در این مرحله از حیات برای انسان میسر است، موقتی است. حوزه حیرت، حوزه نمیدانم ما، امکانی است بی پایان که همکنون در دسترس ماست و طلب و خواست ما آن را محقق می کند. این حاجتمندی و خاک باشی انسان انگشتری عزت و پادشاهی اوست اگر بداند. هم نشین خداییم و هر چه بخواهیم را عطا می کند. لذا در بیت بعد می فرماید: بگذشت مه توبه، آمد به جهان ماهی، کوبش کند و سوزد صد توبه به یک ساعت. پس بدانیم بر آمدن ماه رشد آگاهی در جنس انسان منازل پیشین را می شکند و می سوزاند و مقام دیگری را طلب کرده و بدان رسیده است. مقام حیرانی که با خاموشی آدمی از من موهومی و ذهنی و خیالی خیش به آن جنس بدل می شود. شخص حیران نمی شود، شخص حیرانی می شود. 5. ای گیج سری کان سر گیجیده نگردد زو، وی گول دلی کان دل یاوه نکند نیت. الو؟
بله بله، داریم گوش می کنم.
ببخشید. هر جایی فکر کردین که باید قطع کنم بفرمایید.
نتیجه ما که شما را نمیتونیم قطع کنیم خانم، باید به گوش بدیم. ما گوش میدیم. صدا هم خوبه خوشبختانه. خب تماس خیلی خوبه.
من یک لحظه دیدم خیلی سکوت شد، گفتم نکنی که قطع شد. بله. ای گیج سری کان سر گیجیده نگردد زو، وی گول دلی کان دل یاوه نکند نیت. تضاد عجیبی که در بیت است خود محصول عالم حیرت است. آن عقلی که به کوتاهی خیش بسنده کند و خود را محو این عظمت و هیبت و گیجی ننماید، گیج و گول است. نیتها و تصمیمات و انجام امور به شکل متعارف محصول عقل جزوی و معاش ماست. این عقل که گسترش یابد و در خیش منبسط گردد و تسلیم و راضی به این رشد باشد، میبرد. گونه دیگر میفهمد و گونه ای دیگر امور را به انجام می رساند. خود به خود و بی اسباب و بی عمل. مولانا در جای دیگر هم دارند: جمله قرآن هست در قطع سبب، عز درویش و هلاک بولهب. شش، ما لنگ شدیم اینجا، بربند در خانه، چرنده و پرنده لنگند در این حضرت. اقرار به لنگیدن اقرار به نقص است، در عالم امکان همیشه نقص است. کمال مختص عالم حیرت و عالم امر است. چرنده و پرنده و همه موجودات در تقاضای کمالند که خود بی نهایت است. پس چون کمال بی نهایت است، مسیر نیز ابدی بی نهایت. حضرت است این بارگاه، صدر را بگذار، صدر توست را. هفت، ای عشق توی کلی، هم تاجی و هم قلی، هم دعوت پیغمبر، هم دهدلی امت. حاجت و حاجتمند و معطی عشق است. خالق در داستان خلقت همه گون صحنه آرا را به صحنه آورده، هم زنجیر و اسارت از اوست و هم امیری و پادشاهی. هم پیام آوران را با دعوت می فرستد و هم شک و بی ایمانی امت پیام آوران از اوست. این معنای حیرت است. مقام حیرت مقام شاهد است. شاهد قضاوت ندارد، خودش گواه خیش است. حقیقت طرفدار هیچ فرقه نیست، هیچ جانبداری ندارد، شاهد اعظم است. لذا می تواند به همه به یک نظر نگاه کند و زندگی بخشد. لذا می تواند عادل باشد. لذا یگانگی برازنده اوست. در جای دیگر دارند: بس بود خوشید را رویش گواه، ای شیء اعظم الشاهد اله. تنها حقیقت است که حقیقت دارد و ما اوقات حقیقتی. هشت، از نیست برآوردی ما را جگری تشنه، بردوخته ای ما را بر چشمه این دولت. ما از همین مقام عدم، مقام حیرانی آمده ایم، تشنه و محتاج و در این حال در کنار چشمه ها و حیات. ما صادران خداوند، هوشیاری، آگاهی مطلق، در سفر و امتداد بی زمان به زمان و ذهن و زبان افتاده ایم که برای پختگی ما لازم بوده. جگر تشنه ایم از فراق، اما آیا اگر سفری نمی بود حضور آگاهانه برای من معنا داشت؟ هوشیاری فقط با عین چیزی شدن می تواند آن را درک کند، با یکی شدن با آن چیز. برای آگاه بودن و شناخت ابتدا غفلت و دوری لازم است و پس از رنج دوری میل و اشتیاق شناخت خانه و وصال دوباره پیش می آید. تشنگان به دنبال چشمه می گردند، چه بسا ماهیانی که در آوند و سراغ آب را می گیرند، اما ماهی که به خشک افتاده دیگر معنای اقیانوس را از یاد نخواهد برد. در باب این سفر هوشیاری از جگر تشنگی و قرب چشمه آب حیات که همانا دور شدن از اصل خیش و بازگشت به اصل خیش است، مولانا دارند: از سفر بیدق شود فرزین راد، از سفر بیدق شود فرزین راد، از سفر یابید یوسف صد مراد. نه، خارم ز تو گل گشته، وجزا همه کل گشته، هم اول ما رحمت هم آخر ما رحمت. همه چیز به اصل خیش باز می گردد. اول هر چیز آخر هر چیز است و آخر هر چیز اول آن. اما این اول و آخرها هیچ کدام شبیه هم نیستند. هیچ تکراری در خلقت نیست که فرمودند لا تکرار فی التجلی. پس منبع زایش رحمت است و همه چیز به همان رحمت باز می گردد. در این زایش از رحمت آدمی ادراک خار بودن، نقص داشتن، تشنگی و فراغ را در خود ذخیره می کند، نیروی طلب را می شناسد و آن را به کار می گیرد و همان رحمت سابق را می جوید، رحمتی که همه چیز از او میسر شده و شکم زاینده همه چیز است، درمان هر نقص و گیر و گرفتاری است، ذاتش سامان بخش است، زیرا قصد او از خلقت احسان خیش با همه توانایی هایش بوده. فرمودند گفت پیغمبر که حق فرموده است قصد من از خلق احسان بوده است. وحدت به کثرت می آید و کثرت در وحدت آرام می گیرد. که باز هم فرمودند این دویی اوصاف دید احول است، ورنه اول آخر، آخر اول است. ده، در خار ببین گل را، بیرون همه کس بیند، در جزو ببین کل را، این باشد اهلیت. چشم به کثرت ها داشتن، قیاس کردن ها، اندازه ها، اشکال، حالات، افکار، احساسات، تولدها و مرگها را دیدن کار هر انسانی می تواند باشد، اما اهلیت او، اهل نظر بودن او زمانی به اثبات می رسد که در خار گل را ببیند، در قبض بست را مشاهده کند، در هر زد زد آن را بیابد و بداند که خواهد آمد و بدین گونه حیران منتظر خاموش خواهد شد. فانی ملحب است و ساکن روان و شکر و صبر دو بال پرواز او خواهند گشت. 11. در غوره ببین میرا، در نیست ببین شیرا، ای یوسف در چه بین شاهنشهی و ملکت. این مراحل وجودی، این مراتب روش جامر هر هوشیاری است. غوره انگور می شود و انگور به عصارش می تبدیل می گردد. ارتعاش حیات، انرژی حیات به جسم و جسم به انرژی و آگاهی بدل خواهد شد. این تبدیل بی نهایت و این رشد هوشیاری مشروط نیست، قابلیت نمی خواهد، عطای شاه کریم است. پس امیدوارانه بخواه که به تو داده خواهد شد. در غمهایت شکوفه های شادی را ببین و در گرفتاری ها و تحقیر ها و ناچاری ها پادشاهی و امیری خودت را شاهد باش، زیرا رسم چنین است که هر کس را که بخواهد امیری دهد ابتدا او را رهین اسیری کند. در غزل 22-81 هم دارند یخ را اگر بیند کسی، وان کس نداند اصل یخ، چون دید کاخر آب شد در اصل یخ بیزن شده. 11. خاری که ندارد گل در صدر چمن ناید، خاکی ز کجا یابد بی روح سر و سبلت. اگر قرار بود درختی میوه با گل و بار و خاصیت نداشته باشد، چه سود از خلقتش؟ خلقتی که اصل و بن آن هوشمندی است. در صدر چمن آمدن قامت برافشاندن و جلوه‌گری است. قامت استوار آدمی در چمن خلقت مراتب رشد را طی می‌کند، یقین داشته باش. کدام دانه فرو رفت در زمین که نرفت؟ چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟ در خاک که نماینده استعداد ماده است، نماد پذیرش محض ماده است، هوشیاری آدمی کاشته شده. خار او روییده و برگهایش نیز، گلهایش را هم ببین. این هوشیاری آدمی درخت طوباست، روح و حیات چنینش خواسته. 12. کف میزن و زین میدان تو منشأ هر بانگی، کین بانگ دو کف نبود بی فرقت و بی وصلت. بانگ کن منشأ آفرینش است، تنین هستی است که به شکل و فرم و قواره در می آید. فرمودند آن ندایی کسل هر بانگ و نواست، خود ندا آن است و این باقی صداست. ترک و کرد و پارسی، گوف و عرب، فهم کرده آن ندا بی گوش و لب. خود چه جای ترک و تاجی کست و زنگ، فهم کرده آن ندا را چوب و سنگ. هر موجودی تنین خود را داراست و از این تنین است که پیوسته خود را تکرار می کند. در انسان خاموشی که طریق رهایی از من پیشین است از این رو سفارش و توصیه شده. خاموشی از تنین شخصی، فعال شدن تنین حیات راستین در آدمی است و این تنین یگانه و یکتای هستی است که دوگانه حرکت و نوسان در وصل و فراق را شکل می دهد. و در بیت آخر نیز تأکیدی دوباره بر این خاموشی که ادراک این مقام حیرت را ممکن می سازد می بینی. 13. خاموش که بهار آمد، گل آمد و خار آمد، از غیب برون جسته خوبان جهت دعوت. این خاموشی مغز هوشیاری انسانی است که در جای دیگر نیز مولانا فرموده: ای خاموشی مغز منی، پرده آن نقض منی، کمتر فضل خاموشی کش نبود خوف و رجا. و در پایان در بیتی بی نظیر مولانا خاموشی را همان به استقرار در مقام و مرکز هستی می داند. این مقام هوشیاری گیجی و گولی از عقل پیشین اوست که عقل قیاس، اسباب و علل است. مقام حیرت است، مقام روح است و این مقام معدن تمام امکانات است و جهان اعجاز و تمام قوت لایزال باشندگان. خاموشی صبر آمد و آثار صبر می کشاند هر فرج از کان. بلی و سلام استاد.
عالی عالی فریب خانم، خیلی زحمت کشیدین، خیلی مفصل، عالی عالی.
ارادتمندم، خدا نگهدار،
خدا حافظشون.
گنج حضور.
بله بفرمایید.
علی سلام آقای شهبازی، فریده هستم از فلان زنگ میزنم.
بله فریده خانم، حالتون خوبه؟
سلامت باشید، خدا رو شکر، شما هم که خوب هستید الحمدلله.
منم خوبم. بله بفرمایید، خواهش میکنم.
خدا رو شکر. با اجازتون یه برداشتی از غزل این هفته داشتم به اشتراک میذارم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
با اجازه. این غزل برایم دعا و نیایش است ای مبدع بی حالت، ای صانع بی آلت، ای آفریننده خالق، ای حیران کننده، خودت از روی رحمتت ما را ببخش و تغییر مانده. ای آفریننده و خالق، خودت با رحمتت ما را تغییر ده. ما را هم لیلی کن و هم مجنون، هم عاشق کن و هم معشوق. من ذهنی صدها حاجت همانندگی دارد، اما هوشیاری به پیشت فریاد می زند که ای موتی بی حاجت، ای عطا کننده بی نیاز، خودت بی نیاز من کن و تغییر مانده و حیران من کن. خودت هم عاشق من کن و هم معشوق. پروردگارا خودت انگشتری و تاج سلیمانیت را با حضرت مولانا برای من به ارمغان آورده ای، پس خودت هم حالت ده و حیران کن. پروردگارا کمک من کن تا هم صحبتی با تو را با هم صحبتی با ابلیس و شیطان عوض نکنیم. انگشتری حاجت مهری سلیمانی، رهن است به پیش تو، از دست مده صحبت. غزل 326. پروردگارا اگر صد بار توبه را شکستیم و تو باز در توبه ات را برای من باز کردی و هنوز در گیجی همانندگی ها را داریم و دلی پر از خواستن، پس لنگ شدیم در این لحظه. چرا؟ هنوز به جای عقل کل عقل جزوی را و به جای رحمتت قل و زنجیر همانندگی ها را انتخاب می کنم، چون هنوز در خار همانندگی ها را جستجو می کنم و به جای شرح و تعبیر همانندگی ها را خواهانم، چون هنوز در فهرست گیر کرده ام و همچنان به فهرست قانع شده ام و هنوز متن نامه را آنطور که باید نخونده ام. این سزاوار و شایسته عقل کل نیست. عبدوارا تو مرا یوسف و سلیمان خطاب می کنی و سروری و پادشاهی عالم را عطایم کرده ای، ولی من هنوز در قوره همانرگی ها به جای شراب ابدی تو شراب دنیایی را طلب می کنم و این سزاوار نیست. پروردگارا من را از نیست بیرون آوردی، کارم را گل کردی و گل و زنجیرهایم را باز کردی. من خار بودم، تو گلم کردی. من خودم را فقط یک جزء جدا شده و تنها و بیکس می دیدم، ولی تو از روی رحمتت مرا به خودت که سرچشمه رحمت هستی وصل کردی. خارم ز تو گل گشته، بجزا همه کل گشته، هم اول ما رحمت هم آخر ما رحمت. پروردگارا تو مرا گلی کردی که در صدر جهان باشم، تا نگاه بان کائناتت باشم. ای هوشیاری خدایی، کف میزن و هین میرخت و بدان که تو منشأ هر خلق کنندهی هستی و جانشین خداوند. و اگر گاهی وصلی و گاهی جدا، این را هم از رحمتن در رحمتش بدان. پس پروردگارا حال که هر لحظه از غیب می آیی و دعوتم می کنی، خودت هم خاموشم کن، حالتم به و حیرانم کن. خاموش که بهار آمد، خاموش که بهار آمد، گل آمد و خار آمد، از غیب برون جسته خوبان جهت دعوت.
خیلی زیبا، خیلی زیبا، به اندازم بود، بسیار عالی. فرید خانم خدا حافظ شما، عالی.
خدا حافظ شما.
بفرمایید.
هر سلام به شهبازی، خوب هستید؟ ریحانه هستم از استرالیا تماس میگیرم.
خانم ریحانه خوبین شما؟
مرسی، ممنون از لطف شما.
صبح زود اونجا نه؟
بله 4:41 صبح.
شما چطوری بیدارین الان؟ خیلی خوب، بفرمایید. خواهش
می‌کنم. با اجازتون من یه مرسی آماده کردم با شما به اشتراک.
بله بله، بفرمایید.
آقا شهبازی، من اول از همه می‌خواستم از شما مولانا خیلی تشکر کنم که چشم من رو تا حدودی روی حقیقت خلقتم باز کردید. انشالله که لحظه به لحظه شوق یادگیری این آموزه‌های ارزشمند در من بیشتر بشه و جهد و کوشش بیشتر کنم برای خدمت در این راه انشالله. آقای شهبازی، من از زمانی که وارد مسجد گنج حضور شدم شروع به رکوع و سجده کردم، ولی هر بار رکوع و سجده من برای نیت‌های این دنیایی بود. در واقع در کار زندگی فضولی می‌کردم و با خداوند لحظه به لحظه در معامله بودم. به همین خاطر از رحمت زندگی خودم رو محروم می‌کردم. در خودم دیدم که در حقیقت من با زندگی در این لحظه کار ندارم، بلکه هر چیز را در آینده می‌دیدم. به همین خاطر پرهیز نمی کردم، انصتو را رعایت نمی کردم، ذهنم را خاموش نمی کردم و بیشتر مواقع حالت منقبض بودن را به جای منبسط بودن در خودم به خودم روا می داشتم. در خودم دیدم زمانهایی که روی خودم با جدیت کار می کردم و بر اثر لطف زندگی پیشرفتی را در خودم مشاهده می کردم، خودم جلوی شرابی که با لطف زندگی جاری می شد را می گرفتم. به هوای اینکه دیگه این شراب قرار نیست قطع بشه، اونقدر به خودت سخت نگیر، برو یه فیلم ببین و یا در جمع‌های برو که قبلا از رفتن اونها پرهیز میکردی. اونقدر خودت رو محدود و محروم نکن، تو الان خیلی چیزها رو میدونی. الان که این رو می‌نویسم متوجه شدم که این زمانها کاتب وحی بودم و این پیشرفت رو از خودم میدیدم نه از پرتو زندگی. و اینجوری با حرفاش منو گول میزد که کار کردن روی خودم و لطف زندگی رو از خودگذشتگی و محروم کردن خودم از خوشی این لحظه و یا به اصطلاح جوانی نکردن جلوه می داد، در حالی که هیچ لذتی بالاتر و هیچ آغوشی آرامتر از این نبوده و نیست. در خودم دیدم بارها شده که از نزدیکانم علل خصوص مادران ایرادهایی گرفتم، در حالی که خودم از اون اشخاص خیلی بدتر بودم و در واقع من در من ذهنی به من ذهنی دیگران ایراد می گیرم. من یادم میره که اصل وجودیت آدم ها رو ببینم. در داستان مثنوی این هفته داشتیم. پس نماز هر چهاران شد تباه، گویان بیشتر گم کرده را. دفتر دوم بیت 33. در واقع من در ذهن خودم را بی‌نقص می‌دیدم و همیشه انگشت اشاره‌ام را به سمت دیگران بوده، غافل از اینکه هر زمانی که دنبال ایراد و مقصر در بیرون بودم، خودم بیشترین ایراد را داشتم. چون که بر سر مرد تو را ده ریش هست، مرحمت بر خویش باید کار بست. مثنوی دفعه دوم بیت 36. شما در برنامه گفتید به خودم بگم اگر من مرهم داشتم که بر سر خودم میگذاشتم، اگر من بلد بودم خودم را درست میکردم، چرا میروم و دیگران را درست میکنم؟ گفتید اصلا به هیچ کس ایراد نگیرید، هر جا هم اسم ایراد شنیدید بگردید ببینید این ایراد ممکن است در شما باشد. نگوید به من نمیگویند، منظورشان من نیستم. بگردید ببینید آیا آن ایراد در شما هم هست. آقای شبزی صدای من میاد؟
بله بله، خیلی خوب،
مرسی. مولانا در اینجا از واژه ارحمو استفاده میکند، رحم کنید. حدیث ارحمو ترحمو، رحم کنید تا به شما رحم شود. حالا در جواب مولانا میگوید لا تو خافو از خدا نشنیده ای؟ ببخشید لا تو خافو از خدا نشنیده ای؟ پس چه خود را ایمن و خوش دیده ای؟ دفتر دوم بیت 303. لا تو خافو یعنی نترسید. میگوید انسان پرهیزکار، فضاگوشا، کسی که روی خودش کار میکند، برای اینکه از این راه دور شود میترسد. میترسد ناز به جای خدا. من به این انسانی که روی خودش کار میکند و فضا را باز میکند میگوید نترس. و در دفتر سوم میگوید لا نسلم و اعتراض از ما برفت، چون عوض میآید از مفقود زفت. دفتر سوم بیت 1875. تسلیم نمیشدم و اعتراض میکنم از من برفت. پس در نتیجه در مقابل اتفاقات تسلیم می شوم و اعتراض نمی کنم. اتفاق این لحظه را می پذیرم و با مشاهده این خاصیت ها در خودم به جنگ و ستیزه بر نمی خیزم و در مقابل اتفاقات فضا باز می کنم. آقای شعبازی، پیغام من تموم شد. فقط در آخر می خواستم شکر و تشکر کنم ازتون که با رمز گشایتون کمک کردید این بیت ها رو بهتر بفهمید و انشالله که عملی کنم. در واقع ای خنک جانی که ای به خیش دید، هر که ای بی گفت آن بر خود خرید. هفته دوم بیت 34. خیلی ممنونم.
آفرین. عالی. خب کاری دیگه ندارین؟
نه با اجازه ازتون خداحافظی
میکنم. بله، دوستان جوان ما که به سن و سال خانم ریحانه ممکنه باشند، حوالی 30 سال، نباید خیلی سخت بگیرند. شما فضا را باز کنید، زندگیتون هم بکنید، باید جوانی هم بکنید. بعضیا خیلی سخت میگیرند. وقتی سخت میگیرین یعنی من ذهنی داره کار میکنه. شما فضا را باز کنید، جوانیتون رو بکنید، به سوی هدفتون هم برین. مهمترین چیز اینه که شما از وقتتون واقعا درست استفاده کنید، تمام توانتون رو بذارید به سوی هدفی که دارین برین، ولی فضا رو باز کنید، آزاد، شاد، خوش کیفتون هم بکنید دیگه. بله، سخت نگیرین. شما جوان هستین، نباید به خودتون فشار بیارین. بله، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، لادان هستم.
بله سلام لادان خانم، خوبین؟
خیلی ممنون. آقای شهبازی صدای من خوب میاد؟
خیلی خوب میاد. صداهای شما خیلی خوب میاد امروز. صدای همه خوب میاد.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم، بفرمایید.
بفرمایید. با نگاهی به خود و انسانهای دیگر به نظرم می رسد که در وجود هر انسانی جستجویی برای یافتن زندگی برقرار است
مولانا نیز در ابیاتش انسان را به جستجو دعوت می کند. می فرماید جستجو اصل رسیدن به زندگی است. می گوید فارغ از همه کارهای این دنیایی مانند فاخته کوب و کوب گورا او را بجو. این بجو که رکن دولت جستن است. هر گشادی در دل اندر بستن است. از همه کار جهان پرداخته کوب و کوب می گو به جان چون فاخته. اما از سوی دیگر یک مکانیسم من ذهنی برای امتداد خود حرف زدن در ذهن است. مولانا می گوید که حرف زدن و جستجو در ذهن برای یافتن زندگی اصیل نیست. زیرا حقیقت وجود انسان در این جهان جز نیست. اصل وجود انسان روح اوست که در فضای یکتایی است. تو مکانی، اصل تو در لامکان. این دکان بر بند و بکشا آن دکان. کین جهان چاهیست بس تاریک و تنگ. هست بیرون عالمی بیبو و رنگ. حاشا لله تو برونی زین جهان، هم به وقت زندگی هم این زمان. فضای یکتایی در ادبیات معنوی با اسامی مختلفی مانند عدم، آسمان و لامکان نامیده شده و روز رستاخیز یا قیامت لحظه ایست که هر انسانی نسبت به آن فضا آگاه یا زنده می شود. در بسیاری از آیات قرآن از کلماتی مانند یوم الآخر، یوم الدین و کلمات دیگر برای روز قیامت استفاده شده که در آن آیات قرآن از حقایق و قوانین آن جهان صحبت می کند. یعنی حقایق زندگی معنوی من در این لحظه، نه جایی در آینده. مولانا می گوید اگر راه رفتن به آن جهان پیدا بود، هیچ کس در جهان جسم نمی ماند و اگر مقایسه ای در کار بود، در مقابل عظمت فضای عدم این جهان ماده از شرم مضطرب می گشت. نک جهان نیست شکل هست ذات، وان جهان هست شکل بی ثبات. این جهان و راه شر پیدا بودی، کم کسی یک لحظه ای آنجا بودی. در قران این جهان با آن جهان، این جهان از شرم می گردد جهان. این حقیقت توسط علم نیز نشان داده شده که جهان ماده از حرکت ذرات واقعی به نظر می رسد. شاید به همین دلیل جهان ماده نسبت به آن فضا مجاز نامیده شده. در بیان ارتباط این دو جهان مولانا می گوید جهان جسم سایه فضای یکتایی است و مخفی بودن جهان معنوی از چشم سر به امر خداوند است و هیچ مثال مادی وجود ندارد که حقیقت آن جهان را کاملا بیان کند. چون همی گنجد جهانی زیرتین، چون بگنجد آسمانی در زمین. جسم سایه 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 دل است، جسم کی اندر خور پایه دل است. روح چون من امر ربی مختفی است، هر مثالی که بگویم منتفی است. همچنین میگوید چشم سر سایه یک چشم اصلی در انسان است و آن دیدی است که میتواند فضای یکتایی و زیبایی آن را درک کند. میگوید زندگی خواستن از ذهن و همانیدگی با آن نه تنها چشم اصلی را می پوشاند، بلکه زندگی را در نظر انسان زشت جلوه می دهد. یوسف اندر چشم اخوان چون ستور، هم بیان در چشم یعقوبی چهور. از خیال بد مرو را زشتی، چشم فرعو چشم اصلی ناپدید. چشم ظاهر سایه آن چشم دان، هرچه آن بیند بگردد این بدان. چشم فرعی یا دید من ذهنی فقط جسم می‌بیند، سطحی و در جبر است. آموختن دانش معنوی کمی چشم اصلی را در انسان باز می‌کند. انسان به سطح علم و آگاهی وارد می‌شود. عمل به این آگاهی بر صرف کردن عقل من ذهنی و سجده در مقابل فرمان زندگی کلید ورود به عالم عشق است. زندگی به دنبال فرنهادن انسان به فرمان او، انسان را به عشق زنده می کند، انسان عاشق می شود و عشق آن معلمی است که در یک لحظه اسرار درونی را به گونه ای به انسان می آموزد که ذهن در طی سالها نمی تواند بیان کند. آنکه یک دیدن کند ادراک آن، سالها نتوان نمودن از زبان. آنکه یک دم بیندش ادراک هوش، سالها نتوان شنودن آن به گوش. به قول حضرت حافظ، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. آقای شهبازی من فکر کنم 5 دقیقه تموم شده.
اب نداره، اب هست، باسم بخونید شما. بله پیغام خیلی عالیه لادن خانم، ممنونم از شما. بفرمایید.
اما دید چشم اصلی در انسان تا بی نهایت عمق دارد و بالاخره جایی میرسد که انسان به سطح شناخت وارد میشود، عارف میشود، یعنی هوشیاریش تبدیل میشود. دید جسمی در او باقی نمیماند و تماما با چشم اصلی میبیند. درست است که فضای یکتایی از چشم سرمخفی است، اما هر بیت مولانا انگار راهی از جهان جسم به سوی آن فضا برای انسان میگشاید. با اولین بار خواندن یک بیت آگاهی و علم معنوی از آن بیت آموخته میشود. با کمی تأمل بیشتر نوای عاشقانه از بیت به گوش میرسد و با تماشای عمیق‌تر در آینه بیت ناگهان انسان میبیند که آن زیبایی اصیل خودش بوده. همه چیز یکی بوده، او بوده که خود را دیده، عاشق خود شده و خود را هوشیارانه شناخته. پس شاید اولین قدم دست برداشتن از جستجوی ذهنی برای یافتن زندگی است. جستجوی راستین در سجده به زندگی و اقرار به الست اتفاق می افتد. جستجویی که در عین رسیدن است. وقتی اصل تو در لامکان خود را می جوید و می یابد. جستجو و یافتنی که در هم می تند و تا بی نهایت ادامه می یابد. پس اگر در خود جستجویی را می بینم که در عین حال یافتنی همراهش نیست، در ذهن ماندم و مثل آن پرندهی که لانه اش را گم کرده کو با کو می گویم. در این حال مولانا آگاهی می دهد که در ذهن کو با کو نگو، خانه اصلی تو همون جاست که منبع همه رحمت ها، قدرت ها، نیکویی ها و دانایی هاست. همون جا که هر وقت اندوهگین می شوی و آن پناه می بری و وقتی بیمار می شوی امید بهبود از آنجا داری. همون جا که وقتی جستجویش می کنی دلت به سویش می نگرد. ای بگشت از این طلب از کو به کو، چند گویی کین گلستان کو به کو، چند همچون فاخته کاشان جو، کو به کو و کو به کو و کو به کو. کو همانجا که صفات رحمت است، قدرت است و نزهت است و فتنت است. کو همانجا که امید مرد و زن می رود در وقت اندوه و حزن. کو همانجا که به وقت علتی چشم برد بر امید صحتی. آن طرف که دل اشارت می کند چون زبان یاهو عبارت می کند. خیلی ممنونم آقای شهبازی.
خواهش می کنم. عالی عالی لادن خانم. آفرین آفرین. قرار شد که پیغامتون رو بفرستین از طریق واتساپ و ویدیو کنید. حالا پیغام قبلی رو ویدیو کردید؟
بله فرستادم. بله.
فرستادین؟ کجا فرستادین؟
همین امروز توی تلگرام پست شد آقای شهبازی.
خب چرا به من نمیفرستین؟
چشم، برای شما هم میفرستم. تلگرام مدرسه پست شد.
مدرسه، خیلی خوب. ممنونم. لطف کنید ویدیو، هم ویدیوش و هم خود پیغام رو لطف کنید بفرستین. عالی، ممنونم. عالی.
ممنون از دوست شما.
خدا حافظ. خدا حافظ.
خدا حافظ.
خیلی خوب بود. بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی، من سارا هستم از آلمان، خواستم پیغامی رو به اشتراک بگذارم.
بله سارا خانم، خوبی شما؟
به لطف شما آقای شهبازی خوبم، خدا رو شکر.
بفرمایید.
با اجازتون. خواهش. اسم پیغام هست لاانصاب. شاید تمام گنج حضور را میتوان در کلمه لاانصاب خلاصه کرد. لاانصاب در آینه هر بیتی از مولانا که میخوانم نمایان میشود. در این عبارت و در دو شکل چرخه تخریب و چرخه سازندگی که شما در برنامه 1034 شرح دادید، آگاهی نهفته که عظمت آن را با هیچ کلمه نمیتوانم بیان کنم. مراقبه روی کلمه لاانصاب و این دو شکل دریچه ای را باز میکند که از آن فضای یکتایی در درونم و تخریب فضای انصاب را هم در درونم میبینم. فضای انصاب محیطی است که در آنجا زندگی را با ریسمان‌های فکری به هزاران تصویر ذهنی وصل کردم. با تغییر این تصویرها بودن من هم تغییر می‌کند و چون همه آن تصویرها از بین رونده هستم، پس دائم زندگی پر از ناپایداری و ترس را تجربه می کنم. اگر در فضای انساب باشم این موارد روی من اثر می گذارند. حال اعضای خانواده‌ام خوب است یا بد؟ آنها درباره من چی فکر می کنند و چی می گویند؟ آنجوری که من دوست دارم من را می بینند یا نه؟ سر کار به من احترام گذاشتند؟ وضع پولم خوب است یا بد؟ وضعیت‌های مربوط به دوستان گنج حضور، من در جمع دوستان گنج حضور چجوری به نظر میام؟ بهتر هستم یا کمتر از بقیه دوست؟ حسه با اشخاص مختلفی که در گنج حضور فعالیت می کنند رتبه من چقدر است؟ وضعیت‌های مربوط به حال من ذهنی، حال من ذهنی همه آن چیزی است که ذهن نشان می دهد، مثلا اینکه هوا آفتابی است یا سرد و ابری. از لحاظ جسمی سالم هستم یا نه؟ کارم سخت است یا خوشایند؟ اوضاعی که ذهن از جهان نشان می دهد وحشتناک است یا امیدوار کننده؟ لاانساب یعنی من الست یا زندگی هستم که به هیچ چیزی که ذهن نشان می دهد بسته نشده و با وضعیت‌های ذهنی کم و زیاد نمی شود. مولانا می گوید ای برادر، من برازر چابکم، من نه آن جانم که گردم بیش و کم. مثنوی دفتر سوم بیت 4218. آذر یعنی آتش. یا وقتی در غزل 2219 می گوید گفتم ای عشق، من از چیز دگر می ترسم، گفت آن چیز دگر نیست دگر، هیچ مگو. آن چیز دگر فضای انساب است، تصویرهای ذهنی که خیال می کنیم به آنها بسته هستیم و این ما را می ترساند. ولی عشق یعنی فضای لاانساب. می گوید حالا که من را شناسایی کردی از هیچی نمی ترسی، مطمئن شدی که هیچ تصویر ذهنی به اصل تو که عشق است دسترسی ندارد و آسیب نمی زند. و همینطور در آیه های معروف قرآن مرکزیت فضای لاانساب را می بینیم. وقتی در سوره اخلاص می گوییم خداوند یکتا است، او بی نیاز است، فرزند کسی نیست و فرزندی ندارد، نظیر او در این جهان نیست. این یعنی من که در اصل خود زندگی هستم یکتا هستم، بی نیاز هستم از هر چیزی که ذهن نشان می دهد، فرزند کسی نیستم و فرزندی ندارم و نظیرم در جهان نیست. ولی من ذهنی کل وجودش در فضای انساب است، او از رابطه فکری با تصویرهای ذهنی ساخته شده. برای همین به تغییر وضعیت، به حرف و به فکر مردم حساس است، چون حتی یک حرف میتواند حس وجودش را به خطر بیاندازد. برای انتقال از فضای انساب به فضای لا انساب باید پرهیز کنم از هر فکر و واکنشی که من را به فضای انساب میبرد و باید درد هوشیارانه و شفابخش را در این پروسه بپذیرم. مهمترین رنبی این پرهیز تمرکز روی خود است و این مشکلترین کار است، زیرا من ذهنی همیشه توجهش روی غیر است. اما دو مستطیل جدیدی که در برنامه 1034 معرفی شدند مثل کلیدی سحرآمیز به سرزمین تمرکز روی خود عمل می کنند. چرخه تخریب یعنی انساب، تو کردی، من بهترم، تو عوض بشو. چرخه سازندگی یعنی لا انساب، خودم کردم، انکار بهتری، تغییر خودم. در روزهای گذشته وقتی به این دو شکل نگاه می کردم منظره عجیب و غریبی برایم نمایان می شد که از فکرهای من تشکیل شده بود. این شکلها پرده را از روی آن خروب و اژدهای جهانسوزی که در درونم کار می کند برداشتند. تمام حق به جانب بودن خودم، من بهترم های دائمی گفتنم را می بینم که در طول روز شاید صدها بار هجوم می آورند که بلند شوند. ولی چه کسی دارد این فضای انساب این اژدها را می بیند؟ آنی که می بیند لا انساب است، زندگی است در درون من. پس درد را که می بینم فوراً درمان هم همراهش آمده وقتی اژدها را میبینم تبدیل به حضور میشود. یعنی همین بیت: گفتم ای عشق، من از چیز دگر میترسم. گفت: آن چیز دگر نیست دگر، هیچ مگو. و بیت غزل 1034: خارم ز تو گل گشته، وجزا همه کل گشته، هم اول ما رحمت، هم آخر ما رحمت. دیوان شمس غزل 326: چرخه تخریب در کل بشریت و دردسازی جمعی من به وضوح دیده می شود. فرعونیت جمعی ما در فضای انساب دارد این دنیا را تخریب می کند و سر و صدایش بلند است. اما آقای شهبازی، شما تک به تک ما را به چرخه سازندگی وصل می کنید و من امروز از ته قلبم حس می کنم که زنده شدن یک کودک عشق در یک روستای دور افتاده بسیار پرقدرت تر است و نوری را به این جهان می‌فرستد که روی کل این عالم اثر سازنده می‌گذارد. پس شکر می‌گویم که فضای لاانصاب را پیدا کردم. باید دائم روی خودم کار کنم تا هرچه بیشتر این فضا در من زنده شود. فضای لاانصاب دردانه است و حافظ بزرگ هم می‌گوید: عشق دردانه است و من قواس و دریا میکده، سر فرو بردم در آنجا تا کجا سر بر کنم. حافظ، غزل شماره
346.
خیلی ممنون آقای
شهبازی. خیلی خیلی خوب، آفرین سارا خانم. اولا پیغامو بفرستین، ثانیا ویدیو بکنید. عالی عالی، دست شما درد نکنه.
خیلی ممنون از لطفتون،
خواهش میکنم.
با اجازتون،
خدا حافظ شما.
خدا.
این سارا خانم بیشتر، یعنی خیلی بچه بودن اومدن آلمان، میبینین شعرها رو هم خیلی روان میخونند و بله خیلی آرام و عمیق هستن، ماشاءالله. بله خیلی پیشرفت کردن سارا خانم، آفرین. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام، خواهش میکنم.
من یلدا هستم، از تهران خدمتتون تماس میگیرم.
بله یلدا خانم، خوبین شما؟
خدا شکر، عالی هم. شما خوب هستید؟
بله خوب. بله بله، بفرمایید، خواهش میکنم.
با اجازتون، یک چیزی که برایم جالب بود این است که انفجار بزرگ یا بیگ بنگ انبساط خود فضا بود. از آن موقع تا حالا فضا دارد منبسط میشود و این انبساط با شتاب فضاینده انجام میشود. بنابراین کل عالم دارد با شتاب فضاینده منبسط میشود. زمانی که زندگی این بحث اتفاق را به وجود می آورد، انتظار دارد هر انسانی در اطراف اتفاق فضا را باز کند، جنس مرکزش را ببیند، پیام اتفاق را بگیرد و منبسط بشود. برای همین حضرت مولانا می گوید ما فقط حق داریم منبسط شویم. حکم حق گسترد بحر ما بساط، که بگویید از طریق انبساط. دفتر اول، بیت 26-70. حکم و فرمان خداوند این است که در این لحظه فارغ از ظاهر اتفاق منبسط شویم و زندگی خودش را از طریق ما بیان کند. در مقابل بس قبض قرار دارد. قبض وقتی پیش می آید که ما به صورت یک توهم بالا می آییم، مقاومت را قضاوت می کنیم و به جای گرفتن پیام اتفاق اعتراض می کنیم. او فضولی بوده است از انقباض، کر بر مختار مطلق اعتراض. دفتر سوم، بیت 22-87. کمترین مقاومت و قضاوت یعنی ما فضول هستیم. هم در کار زندگی دخالت میکنیم و هم بیهوده حرف میزنیم. کمترین خوشامد و بدایند یعنی ما داریم به مختار مطلق اعتراض میکنیم. این در حالی است که هیچ باشندهی در جهان جرأت ستیزه و انقباض را ندارد. چون جهان زهره ندارد که ستیزت باشاه، الله الله که تو با شاه جهان نستیزی. غزل 28-62. کل جهان با شتاب فضاینده منبسط می شود. جمادات، حیوانات، نباتات موازی با زندگی هستند. هیچ باشنده ای جرأت ستیزه و مقاومت در مقابل امر خدا را ندارد. تو را به خدا خیلی مواظب باش که تو ستیزه نکنی. مقاومت ما در مقابل اتفاق این لحظه، مقاومت در مقابل خدا، امتحان کردن خدا.
هر یک از ما به کلام خدا خدا می کنیم، اما آیا در مقابل کوچکترین اتفاقاتی که در این لحظه می افتد فضا باز می کنیم و تسلیم هستیم؟ لا نسلم و اعتراض از ما برفت، چون عوض می آید از مفقود ضعف. دفتر سوم، بیت 1775. اگر کم کم تسلیم شویم و اعتراض و انقباض از ما برود، می بینیم از طرف زندگی که قبلا مفقود شده بود عوض می آید. ما فکر می کردیم مفقودمان همانیدگی ها هستند، برای همین هر لحظه منقبض می شدیم، اما با فضاگشایی درک کردیم مفقود ما زندگی است و خودش برای ما کافی است. دیدیم کل کائنات با چرخ او می گردد و ما هم باید همینطور باشیم. دیدیم خاصیت اصلی ما فضاگشایی است. خاصیت اصلی ما این است که مثل سیل از کنار اتفاقات و وضعیت‌ها و منهای ذهنی رد شویم. بر عاشقان فریضه بود جست و جوی دوست، بر روی سرچ و سیل دوان تا به جوی دوست. غزل 442. همه انسان‌ها بالقوه عاشق هستند، بنابراین بر همه واجب است که این لحظه و هر لحظه فارغ از چیزی که ذهنشان می‌دهد فضا را باز کنند و زندگی را اصل خودشان جستجو کنند و این کار را با شتاب فزاینده انجام بدهند. این لحظه همه ایمان باید ابزارهای ذهنی و عقل جزویش را بیکار کنیم، زمانند سیل روان باشیم. سیل یک رود آرام نیست، سیل یک نیروی عظیم است که موانع را کنار می زند یا از کنار موانع عبور می کند. دوان یعنی یک لحظه هم نیست که فضا گشایی نکنیم، توقفی نداریم. پس هر اتفاقی که می‌خواهد بیفتد، شیوه ما این لحظه فقط فضاگشایی است. اگرم خست بخندد، وگرم شهنه ببندد، تو اگر نیز به قاصد به غضب دست بخواهی، به تو سوگند بخوردم که از این شیوه نگردم، بکنم شور و بگردم به خدا و به خدایی. غزل 28-17. اگر منهای ذهنی به من بخندند، اگر من را تحت فشار قرار بدهند، اگر من را ترد کنند، و تو ای خدا اگر این لحظه یک درد یا همانیدگی را در من بالا می آوری، من باز هم فضا را باز می کنم. من تحت هر شرایطی متعهد به انبساطم و هر لحظه بیشتر منبسط می شوم. شادم، شور می کنم و حول فضا گشایی و بیشتر از جنس تو شدن می گردم. وقتی فقط با شتاب فضاینده منبسط شدن مهم است، اینکه آدم ها ما را دوست دارن یا ندارن مهم نیست، اینکه غیبت ما را می کنن و عیب می بینن مهم نیست، اینکه در بحث در مورد هر چیزی می خواهن خودشان را ثابت کنن و برنده شون مهم نیست، اینکه با ما در رقابت هستن و می خواهن برتر در بیایان مهم نیست. نمی ترسیم که کنار بیاییم، نمی ترسیم که پایین بیاییم، نمی ترسیم که دور انداخته شویم. مهم انبساط و فضاگشایی است. مهم این است که سمنزار رضا آشفته نشود. مهم این است که با شتاب فضاینده منبسط شوید. مرسی آقای شهبازی از وقتی که به من دارید.
خواهش میکنم. عالی عالی. یلده خانم عالی، ویدیو بکنید لطفاً و پیغام هم از طریق واتساپ بفرستین. ممنونم. عالی بود. خیلی زیبا.
ممنونم.
خدا حافظ شما. خب این پیغام ها واقعا شکر داره. بله خواهش میکنم قلم و کاغذ بردارید، نکات مهم رو بنویسید. همه این پیغام ها رو پست خواهیم کرد، یعنی همه این صحبت ها جدا جدا در تلگرام میاد و با هم میاد، در وبسایت ما میاد، از طریق اپ ما قابل دسترسه که هر کدوم خواستیم بخونید، پرینت کنید، دوباره گوش کنید، سه باره گوش کنید. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خوب هستید؟ شما پریسا هستم.
پریسا خانم سلام، خوبین شما؟
خیلی متشکرم، ممنون، خسته نباشید آقای شهبازی.
خواهش میکنم، ممنون. بفرمایید، خواهش میکنم.
خیلی ممنونم آقای شهبازی. شما در پایان پیامی که دو هفته پیش دادم، شما از من پرسیدین که پیامی برای خانم ها که از جنس خودم هستم دارم، و من اون موقع صحبتی که کردم خیلی کلی بود و شاید به طور خاص برای خانم ها نبود. ولی همین صحبت شما باعث شد که من در 2 هفته گذشته بیشتر روی این موضوع فکر کنم که من واقعا چه پیامی میتونم برای خانم‌ها داشته باشم. خب انگار جوابش رو هم زندگی میرسونه. 3 مورد بود به نظرم رسید که 2 موردش رو به صورت پیام آماده کردم که با اجازهتون میخواستم امروز برنامه بخونم. بله
خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی ممنونم. مورد اولی که متوجه شدم این هست که یکی از جاهایی که خانم ها خیلی درونگیر میکنن همانیندگی با همسر هست، به طوری که خیلی از خانم ها در خیلی وقت ها حول و حوش این همانیندگی میچرخن و حس امنیت و دوست داشتنی بودن رو میخوان از همسرشون بگیرن. همین همانیندگی سبب میشه که نیروی زنده زندگی رو صرف این همانیندگی بکنن و وقت و انرژی خودشون رو که میتونن صرف سازندگی و پیشرفت خودشون چه به لحاظ مادی و چه معنوی بکنن رو بیهوده صرف این همانیندگی میکنن. از عواقبی هم که این همانیندگی داره کنترل کردن همسر هست که نتیجهش هم معمولا این میشه که همسرانشون از اونها گریزان میشن و در نتیجه رابطهشون نه تنها بهتر نمیشه بلکه خراب هم میشه و 2 نفر نسبت به همدیگه سرد میشن و عشقی که شاید در اول بوده به مرور زمان کمرنگ میشه یا از بین میره. حالا خانم ها میتونن از خودشون این سوال رو بپرسن که من واقعا چرا تمرکزم رو از روی خودم برمیدارم و میگذارم روی یک انسان دیگه؟ آیا این نمیتونه ریشش در این باشه که من خودم رو به اندازه کافی دوست ندارم؟ نکنه این من ذهنی من هستش که باعث شده من قدر و ارزش خودم رو ندونم و نبینم که من به عنوان امتداد خدا بسیار بسیار ارزشمند هستم و من حقیقتا خیلی گوهر گرانقدری هستم. پس باید وقتم و انرژیم رو بگذارم تا این گوهر درون خودم رو بالا بیارم و به ظهور و ابراز و بیان برسونم. چرا وقتم رو و انرژی زنده زندگیم رو و جان حقیقیم رو صرف کنترل کردن یک انسان دیگه میکنم؟ مگر نه اینکه خداوند وقتی این هوشیاری من رو به جهان فرم فرستاده گفته که تو به تنهایی میتونی مستقیم به من وصل بشی و مهمترین وظیفه تو در این جهان فرم این هست که این هوشیاری رو زنده و بیدار کنی و بهش ارتعاش کنی و این ارتعاش رو به کل کائنات بفرستی. من کی به تو گفتم برو یک نفر دیگر رو درست کن؟ من گفتم خودت رو ارتقا بده. قل تعالو گفت حق. خدا خواسته که ما هوشیاری خودمون رو بالا ببریم و به بی نهایت خودش زنده بشیم. کی خدا از ما خواسته که بریم همسرانمون رو تغییر بدیم و اونها رو به جای خودمون بالا ببریم؟ البته با من ذهنی هم که اصلا نمیشه یک نفر دیگر رو کمک کرد و او رو بالا برد. همین تمرکز بالای خانم ها برای همسرانشون عواقب مخرب زیادی هم بر روح و روان و رشد شخصی خانم ها میگذاره. به عنوان مثال عزت نفس و حس امنیت خانم ها پایین میاد. وقتی یک انسان تمام زندگیش رو حول یک انسان دیگه بچینه، هر بار که اون انسان تغییر میکنه او هم تغییر میکنه و بالا و پایین میشه. اگر همسر این خانم یک روز حالش خوب نباشه یا مثلا نگرانی از سر کار داشته باشه یا هر مسئله دیگه، این خانم ممکنه ناراحتی ایشون رو به خودش بگیره و فکر کنه که حتما مشکلی در رابطهشان هست و شروع کنه به نگرانی و ترسیدن. در نتیجه حس امنیت که باید از طرف زندگی بیاد به جاش از یک نفر دیگه میاد و با بالا و پایین شدن روحیات و احساسات همسر این خانم هم بالا و پایین میشه و حس امنیتش متزلزل میشه و به هم میخوره. حالا گزینه دیگه که خانم ها میتونن انتخاب کنن این هست که من در هر حال که باشم و روابطم هم هر طوری که باشه، چه خوب و چه بد، تمرکزم رو روی خودم نگه میدارم. نگاه میکنم ببینم من چطور میتوانم اتصالم رو با زندگی محکم نگه دارم، چطور میتونم شرابش رو از زندگی مستقیم بگیرم، نه اینکه ببینم همسرم به من عشق میده یا نه. ببینم نیاز من در این لحظه چی هست، چطور میتونم به خودم خدمت کنم، به سلامتم برسم، ورزش کنم، در راستای پیشرفتم در زمینه معنوی کار کنم، خدمت کنم، به انسانهای دیگه عشق ورزم و از همه مهمتر هر لحظه اتصالم رو با خدای درونم حفظ کنم و مرتب جانم وسیع تر بشه و گسترده تر بشم. وقتی که چنین تمرکز بالایی رو یک خانوم بر روی خودش بیاره دیگه اصلا فرصتی براش باقی نمونه که بخواد یک انسان دیگری رو تغییر بده و کنترل کنه. از نتایج چنین برخوردی این هست که رابطه بین دو همسر خود به خود خوب میشه. وقتی که یک آقای در روابطش با همسرش احساس کنه که کنترل نمیشه، او هم احساس راحتی و آزادی میکنه.
به جای اینکه نگران این باشه که الان که میرم خونه چقدر بد فعال و جواب بشم یا با اخم و ناراحتی خانمم روبرو بشم، میبینه که خونه براش محلی هست که میتونه آرامش داشته باشه و عشق رو تجربه کنه و بیشتر متمایل میشه که مدت زمان بیشتری رو در خونه و در کنار همسر و فرزندانش باشه. ولی میبینیم که وقتی یک خانم تمرکزش رو میاره روی خودش و اصلا کاری با همسرش نداره، به طرز اعجاز انگیزی روابطش با همسرش خود به خود و به خواست زندگی و از طریق کنفکان خداوند درست میشه، چون چنین کسی داره درون خودش رو صیقل میده و از همانیدگی ها پاک میکنه و طبق قانون جفل قلم زندگی وقتی درون خوب شد، انعکاس آن در بیرون هم خود به خود درست میشه. مورد دومی که من مشاهده کردم یکی از همانیدگی های خانوم ها با داشتن فرزند هستش. یعنی شاید جامعه اینطور القا کرده که هر انسانی باید فرزند داشته باشه و این همانیدگی به خصوص در خانم ها خیلی زیاد هست، طوری که حتی سبب میشه که خانم ها درونن چه آگاهانه چه ناآگاهانه به این سمت ذوق پیدا میکنن که باید تا یک سن خاصی حتما ازدواج کنن و تا یک سن خاصی حتما بچه دار بشن. این نوع همانیدگی به خودی خود ممکنه سبب خیلی از ازدواج های اشتباه و عجولانه و بدون شناخت کافی بشه، اغلب هم به دنبال سرخوردگی و عدم رضایت از زندگی مشترک باشه و یا منجر به طلاق بشه. در اونجا هم دوباره میبینیم که یک همانیدگی با یک باور اجتماعی و تقلید از جمع که آثار مخربی رو میتونه به همراه داشته باشه. همین همانیدگی با داشتن فرزند در یک مورد دیگه هم آسیب جدی روحی و جسمی به خانم ها وارد میکنه. و اون زمانی هستش که به دلایل فیزیولوژیکی یک خانم یا آقای نمیتونن صاحب فرزند بشن و به روش‌های غیر طبیعی برای باروری رو میارن. در این موارد جدای بار روانی شدیدی که یک خانم در آن مدت درمان تحمل میکنه، ممکنه وارد یک چرخه‌ای بشه که به شدت به جسم خودش آسیب برسونه و مصداق کامل این دو بیت مولانا بشه: دل آمد و دی به گوش جان گفت، ای نام تو این که می نتان گفت، در رنده آن که گفت پیدا، سوزنده آن که در نهان گفت. غزل شماره 367. معنی ما از درون خود رو می داریم و می سوزانیم وقتی با یک نقش که می تونه مثلا
قطع شد مریسا خانم، ولی الان خلوت شاید بتونن دوباره بگیرن. بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
دینا هستم از کانادا.
بله دینا خانم، خوبی شما؟
ممنونم استاد، شما خوبی؟
منم خوبم، بله خواهش میکنم.
سلام،
بفرمایید. بله
ممنونم از شما، از دوستان بابت این پیامای واقعا بی‌نظیر. خدا رو شکر واقعا که این سعادت رو دارم این پیاما رو بشنوم.
بله بله واقعا سپاس، خیلی خیلی آموزنده اند پیغام ها، خیلی 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 زیاد. بله بفرمایید.
شکر واقعا استاد. من خواستم یه مطلبی رو راجع به همین دید کژبین یا کلن دید، که دیدی که مولانا به ما داده، یه مطلبی رو به اشتراک بذارم.
بله بله.
و اینکه واقعا شما استاد توی این 4-5 برنامه گذشته خیلی راجع به این دید کژبین من ذهنی صحبت کردین و از ما خواستین که خودمون رو ببینیم، به خودمون نگاه کنیم، کژبینیامون رو ببینیم، الگوهای انقباضمون رو ببینیم، داستان کاتب وحی رو خوندیم که باز اونم در واقع همه اون هم الگوهای انقباض، همون دید کژبین ما رو به ما نشون میداد که ما چطوری الان که داریم این آموزش ها رو در واقع، یعنی در معرض این آموزش هستیم، چطور میتونیم دوباره دوچار اون دید کژبین بشیم و تو دام این من ذهنی و این خروب بیافتیم. و من در خودم که نگاه کردم دیدم که ریشه واقعا تمام ملالت ها، رنجش ها، خواستن ها، بیقراری ها، هر دردی که تجربه کردم فقط این دید کجبینم بوده، دیدی بوده که همانیدگی ها تو مرکزم بوده و در واقع بر اثر همانیده شدن این دید کجبین رو پیدا کردم و زندگیم رو خراب کردم، که مولانا هم توی دفتر پنجم بیت 348 که در واقع یک بیت عربیه و شما قبلا برامون تفسیر کردیم، این موضوع رو بیان کرده به وضوح، که میگه در اثر کجبینی دودها به زیانی سخت و پایدار مبدل شد، از کوردلی خود به خدا شکایت کن. زلت الارباح و خسرن مغرما پشتکی شکوا الالله الاما. که معنی بیتو دوباره میخونم، میگه در اثر کجبینی سودها به زیانی سخت و پایدار مبدل شد، از کودلی خود به خدا شکایت کن. واقعا استاد وقتی روی این بیت تمرکز کردم، همین که میگه به زیانی سخت و پایدار مبدل شد، واقعا بهم نشون میده مولانا و تجربه هم کردم که تا وقتی که همانیدگی تو مرکزم باشه، این دیدم کجبین باشه، من خروب زندگی خودم خواهم بود و هیچ راهی هم نداره. و اینکه تا زمانی این که این دید کجبین در من باشه، من اون شادی و طرب رو دیگه نمیتونم تجربه بکنم و اون معشوق یا زندگی هم دیگه در من نمیتونه بالا بیاد. شمع مرده، باده رفته، دل رو با قوته خود از ننگ کجبینی ما.
بله.
بعد استاد، ولی خوشبختانه چیزی رو که واقعا الان دوستان لادن جون، سارا جون، یلدا جون و پریسا جون، یعنی پیامشون واقعا به من همین بود که این دید ما هست که زندگی ما رو می سازه، و واقعا تجربه خودم هم همین بود و پیامم هم امروز همین بود که واقعا این بینش هست که زندگی ما رو می سازه، هیچ چیز دیگه نیست. و مولانا خوشبختانه ازش خود من یکم یاد گرفتم که من این دیر کجبین نیستم و برای همینم هست که میتونم این کجبینی رو ببینم، میتونم در خودم اصلاحش بکنم. و اینکه استاد، این متوجه شدم که واقعا این ابیات مولانا کار میکنه و من نباید ناامید باشم، تو هر مرحله‌ای هستم همش میگه که در هر وضعیتی که هستی روتون رو به سمت اون خدا یا اون سلیمان بگردانید. واقعا این مولانا همینطور فکر کنم لادنجون بود تو پیامشون گفتن، هر بیتی واقعا ما رو به یک فضا، به اون فضایی که لایقش هستی میبره اگر انتخابش بکنیم، اگر اون دید رو انتخاب بکنیم. و واقعا متوجه شدم که این چیزی که ذهن نشون میده یک توهمیه که تن دادن بهش و مهم دونستنش بیشتر منو تو توهم نگه میداره و باعث میشه که اون فکر در واقع منو برونه. همینطور که شما تو این برنامه دستی رو چه خیلی مثال جالبی زدین که فرمودین که بنا هست که باید آجرا رو رو همدیگه بذاره، نه اینکه اون آجرا بگن که ما رو چطوری بچین بیاین بالا. و ولی تو اون دید کجبی من متوجه شدم که اون فکران، اون در واقع اون همانیدی مرکز تغییر میکنه و بر اساسش فکر تولید میشه و اون فکر منو بالا و پایین میکنه. ولی مولانا تو ابیات مختلفی واقعا این رو گفته که انسان، ارزش انسان دید درونش هست، دید درونی که ما رو بینا میکنه، به ما معرفت میده و ما میتونیم دوباره زندگی رو در خودمون تجربه بکنیم، میتونیم اون شادی، اون طرب رو تجربه بکنیم. آدمی دید است و واقعی پوست است، دید آن است آن که دید دوست است، چون که دید دوست نود کور به.
دوست کو باقی نباشد دور به. خب اینجا هم باز مولانا فقط همینو میگه، میگه ما فقط دیدیم، ما فقط اون بینش هستیم، اینکه این لحظه آیا واقعا بازی میدونیم این چیزی که ذهن نشون میده، یا یعنی اینکه هنوز واقعا از اغیار دلداری میخواییم، از اغیار هر چیزی که ذهن نشون میده، چه انسان چه چیز، هر چیز، درد حتی، همین اینها واقعا ما رو تو توهم فقط نگه میدارن. چیزی که خودم تجربه کردم و زندگیمو تلف میکنن. شما استاد تو برنامه خیلی این پیامتون به دلم مینشست که میگفتین که به جوونا که واقعا توی سوها زندگی نیست و واقعا استاد نیست. من خودم تجربه کردم واقعا توی زندگی نیست. میرسی با من ذهنی فقط درد هست، فقط تخریب هست. و ولی وقتی که ما فضا رو باز میکنیم، وقتی ابیات مولانا رو میخونیم، چون الان برای خود من تنها راه همین بوده، اعتماد کردم، ابیات مولانا رو خوندم و خیلی هم بالا بلندی داشتم و زمین خوردم و هی رفتم دوباره هماهنگ شدم، فکر کردم این یکی فرق داره، ولی فرقی نداشت، همش درد بود. ولی ابیات مولانا وقتی زیاد میخونی، وقتی اعتماد میکنی، عقل من ذهنی رو میذاری کنار، سطح هوشیاری تو تغییر میده، نمیدونی چه جوری، ولی یه جایی میرسه که واقعا تجربه میکنی که میگه قومی که در براق بصیرت سفر کنند، بی ابر و بی غبار در آن مه نظر کنند، در دانه های شهوتی آتش زنند زود، و از دامگاه سب بی یک تگ عبر کنند، از خار خار این گر تب آن طرف روند، بعد مسرای گلشن جای دیگر کنند. و واقعا مولانا همینجا میگه، میگه براق ما تو این لحظه اگر بینش زندگی باشه که از فضای گشوده میاد، ما میتونیم از این حیاهوی ذهن، از این وسوسه های ذهنی که واقعا ما رو میکشن، از اینها عبور کنیم به یک تگ، با یه لحظه فضا گشایی، و متوجه میشیم که واقعا چقدر آزادی هست این که میتونیم از همانیدی و از چیزایی که ذهن خیلی مهم جلوه داده، حالا به خاطر تقلید از جمع فکر کردیم اینا خیلی مهمن، ولی وقتی فضا رو باز میکنیم، اینقدر این فضای گشوده قدرت داره که متوجه میشیم که اون آزادی، اون شادی که در واقع پیدا میکنیم وقتی که از این همانیدی عبور میکنیم و بهش نمیترسیم، بازی میبینیمش، خیلی ارزشش بیشتره، خیلی به ما ثبات میده، خیلی بیشتر تسلیم رو تجربه میکنیم. این ابیات رو هم بخونم استاد با اجازتون که میگه
فهمت.
کل عالم صورت عقل کل است، کوست بابای هران که اهل قل است، چون کسی با عقل کل کفران فزود، صورت کل پیش او هم سگ نمود. اینم واقعا باز به من همین پیامو میده که باز بینش منه، اگه تصمیم باشم، اگه اجازه بدم اون فضای گشوده شده منو رهبری بکنه، اینقدر سبب سازی نکنم بر اساس همانیدگی ها، بر اساس دانش من ذهنی، اینا رو بذارم کنار، اینا منو اینجا آورده، درد درد پشت درد بوده، ولی همین که یک لحظه خودم رو به زندگی میپارم، واقعا که میگه این جهان پیش جنت میشه، همینو تجربه میکنم و تجربه هم کردم که عقل من ذهنی تمام وضعیت ها رو تبدیل به درد میکنه، صورت کل پیش او هم سدینه مود، سوز کن با این پدر آقی بهل، تا که فرش زر نماید آب و گل، پس قیامت نقد حال تو بود، پیش تو چرخ و زمین مبدل شود، من که صلحم دائمان با این پدر، این جهان چون جنت هستم در نظر، هر زمان نو صورتی و نو جمال، تازه نو دیدم فرو میرد ملال،
من همی بینم جهان را پر نعیم، آبها از چشمه ها جوشان مقیم. بانگ آبش می رسد در گوش من، مست می گردد زمیر و هوش من. آقای شهبازی، من واقعا اگه یه ذره آگاهی دارم مدیون شما هستم.
خواهش میکنم، مدیون مولانا و زحمات خودتون خانم. من کاری نکردم.
واقعا نمیدونم چجوری چی بگم. خیلی ممنونم، واقعا خیلی ممنونم، خیلی دوستتون دارم. ممنونم از شما، از همه دوستانی که رو خودشون کار میکنن. استاد، چند هفته پیشم خانم اسما از امارات زنگ زدن، خیلی پیامشون خوب بود، خیلی رو من تاثیر گذاشت، خیلی زیاد. واقعا من فکر کنم 30-40 بار پیامیشون رو گوش دادم.
آفرین.
خیلی.
بله بله، پیغام های مردم، یعنی ما دو تا منبع داریم برای پیشرفت. یکی خب خود زندگی است، با فضاگوش‌های وصل میشین و حالا بگیم در درجه اول بزرگان، شما بیت‌های مولانا رو میخونید، دوباره به زندگی وصل میشین. اما پیغام‌های یاران عشقیتون هم خیلی کمک میکنن به شما. برای همین این برنامه تلفنی بسیار بسیار مفیده، بسیار مفیده. بعد ما نتونستیم تعدادی از شما بینندگان رو قانع کنیم که این برنامه مفیده و خیلی مفیده و توجه میکنین که زندگی خداوند یعنی هر لحظه میخواد به ما کمک کنه از طریق پیغام دادن، از طریق پیغام دادن. شما اگر آماده پذیرش پیغام باشین، خواهید دید که پیغامو از رفتار یه نفر که اصلا نمیشناسید یا آشنا میاد به شما یه چیزی میگه میره، اگر دقت کنید میگه اینو چرا گفت. مخصوصا تو این برنامه شما میبینین که یه دفعه اون پیغام های لازمو از زبان دوستانتون میشنوید، همون جاهایی که باید تغییر کنید. این دوستان ما زحمت کشیدند، مدت زیادی رو خودشون کار کردند. دوستانمون به هر حال کسی که دل میده متعهد میشه به این برنامه، به مولانا و فضا رو باز میکنه، میتونه به زبان زندگی، به زبان خرد حرف بزنه. شما گوش کنید، من مرتب میگم شما قلم و کاغذ بردارید و هرچی که میبینید مفیده به درد شما میخوره، چون انسان به درجه درکش پیغام میگیره، به درجه آمادگیش. هیچ لحظه ای نیست که زندگی خداوند به شما پیغام نرسونه. منتها نمیگیریم، میگیم با ما نیستند. شما تلویزیون رو روشن میکنید، یه دفعه یه نفر یه چیزی میگه، داره به شما میگه، ممکنه داره عیب شما رو میگه، منتها به من مربوط نیست که این موضوع ها. در واقع به لحاظ من ذهنی همه چی به دیگران مربوطه، چون من پندار کمال دارم. کسی نمیتونه چیزی بگه که من یاد بگیرم. چی رو یاد بگیرم؟ لازم ندارم که من یاد بگیرم. کسی که نباید من درس بده، ولی اون کسی که در خانه است، فضا را باز کرده و پذیراست، مرتب میبینیم پیغام میاد، پیغام ها را میگیره، خردمندانه خودش عوض میکنه. یکی دوتا از همین برنامه ها کافیه شما 70-80% عوض بشید یا بدونید که چجوری باید عوض بشید. توجه میکنید؟ این افتادگی، میگه اون شعر رو بخونین که این رمز اگر دانی افتاده شوی یا افکنده شوی با ما، چون دانه شد افکنده بر رست و درختی شد. این رمز اگر دانی افکنده شوی با ما، دانه افکنده میشه یه درخت میشه. اگه این رمز رو یکی بدونه که دانه خودش رها میکنه و میگه نمیدونم، بذار یاد بگیرم، زندگی داره به من پیغام میده، بله اون موقع افکنده میشی، شما هم درخت حضور میشی. خب عالی، خیلی خوب بود. خواهش میکنم دیگه پس با اتون خداحافظی کنم اگه کاری ندارین. عالی بود. عالی.
ممنونم استاد. خدا نگهدار.
خواهش میکنم.
گنج حضور.
بله بفرمایید.
سلام استاد. خدا و بعد آیده هستم.
بله آیده خانم خوبی شما؟
بله استاد خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. بفرمایید.
اصلا پیغامی آماده کردم با نام خاتم سلیمان. بازیتون میخونم.
بله بله خواهش میکنم.
چون سلیمانی دل آدر مهتری بر پری و دیو زن انگشتری چون سلیمانی دل آدر مهتری بر پری و دیو زن انگشتری دفتر اول بیت 3578 حضرت سلیمان انگشتری داشت که به او چیزهای زیادی از جمله فرمان روایی و سلطنت داده بود. یعنی ما به عنوان سلیمان انگشتری داریم که فقط با آن می شود بی نهایت رحمت خداوند را دریافت کرد. حضرت سلیمان با این انگشتر دیو و پری را رام می کرد. دیو و پری اینجا نماد تصویرهای ذهنی خوب و بدی است که در ذهن ساخته ایم. تنها با این انگشتر می توانیم این تصاویر را رام کنیم تا بر ما سلطه پیدا نکنند. این انگشتر دل عدم شده ماست. خاتم تو این دل است و هوشدار تا نگردد دیو را خاتم شکار. دفتر چهارم بیت 1151 از قضا حضرت سلیمان از مرکز عدمش فارغ می شود و مرکزش را لحظه جسم می کند و دیو به راحتی آن انگشتر را از او می گیرد. سلیمان هم به خاطر از دست دادن انگشترش کل فرمان روایی قدرت و حکومتش را از دست می دهد. این یعنی نکته اول و از دست دیو خاتم را ببرد پادشاهی فوت شد بختت بمرد. دفتر اول بیت 3581 سلیمان با از دست دادن انگشترش فرمان روایی و حکومتش را از دست داد. این یعنی وقتی مرکز عدم را از دست می دهم راه آمدن قدرت، هدایت، عقل و حس امنیت زندگی هم بسته می شود. بی نهایت رحمت و عنایت خداوند هم فقط از طریق دل عدم شده می تواند وارد وجود ما شود و با از دست دادن آن انگشتر کمک زندگی به ما بسته می شود و رحمت زندگی به قهر تبدیل می شود. خاتم شاهید در انگشت کرد تا که شوی حاکم و فرمان روا. مولانا غزل شماره 260. نکته دوم پس سلیمانی کند بر تو مدام دیو با خاتم حذر کن و سلام. دفتر چهارم بیت 1152 وقتی سلیمان حکومتش را از دست داد دیو به جای او بر تخت نشست و شروع به حکومت کرد. این یعنی با از دست دادن مرکز عدم دیو به راحتی روی ما سلطه پیدا می کند و حکومت وجود ما را به دست می گیرد تا به سمت اهداف خودش ببرد. همچنین می دانیم سلیمان با این انگشتر دیو و پری را رام می کرد ولی با از دست دادن خاتمش دیگر نتوانست این کار را انجام بدهد. در نتیجه بدون مرکز عدم تصاویر ذهنی، فکرها و غیره بر روی ما سلطه پیدا می کنند. یعنی بدون مرکز عدم نمی توانی ذهنت را خاموش کنی و بر ذهنت تسلط داشته باشی. حاکم اندیشم محکومی زان که بنا حاکم آمد بر بنا. دفتر دوم بیت 3558 نکته سوم سنگ بر احمد سلامی می کند کوه یحیی را پیامی می کند ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم با شما نامحرمان ما خاموشیم چون شما سوی جمادی می روید محرم جان جمادان چون شوید. دفتر سوم بیت 1018 می بینیم که حضرت سلیمان زبان تمام حیوانات را بلد بود. گفته می شود بعد از گم شدن انگشترش هیچ کس دیگر او را نمی شناخت
و جمله حیوانات و انسانها اون او را به عنوان محرم، دوست و یار خود شناسایی نمی کردن. یعنی این جهان که صورت عقل کل یا زندگی است، با کسی که دل عدم شده دارد دوست و یار می شود و آب و گل که نماد جهان مادی است برای او فرش زر می شود. ولی کسی که مرکزش را به هر دریز جفت می کند، یعنی دارد با عقل کل کفران می کند و این جهان مثل سگ او را گاز می گیرد. کل عالم صورت عقل کل است، کوس بابای هر آن کهل قل است. چون کسی با عقل کل کفران فزود، صورت کل پیش او هم سگ نمود. صلح کن با این پدر آقی بهل، تا که فرش زن نماید آب و گل. دفتر چهارم، بیت 3259. نکته چهارم، یکی لحظه از او دوری نباید، کزن دوری خرابی ها فزاید. تو میگویی که باز آیم چه باشد، تو باز آیی اگر دین در گشاید. بسی این کار را آسان گرفتند، بسی دشوارها آسان نماید. مولانا، غزل 682. گفته می شود سلیمان وقتی انگشتر را درآورد، فکر نمی کرد همین یک لحظه دوری باعث این جدایی طولانی شود. این یعنی ما می گوییم حالا یک لحظه دلم را جسمی می کنم، اشکال که ندارد، دوباره برمی گردم و عدمش می کنم. ولی شاید با همان یک لحظه جسمی شدن سالها در ذهن بمانیم و با فراغ از زندگی بیفتیم. چون با مرکز جسمی چشم و گوش ما کور و کر می شود و ما مدام فریب می خوریم و سخت است که دوباره هوشیار شویم و به مرکز عدم برگردیم. همین اتفاقی که شاید برای ما می افتد. یک لحظه مرکز ما را عدم می کنیم و بعدش یک هفته آن را جسم می کنیم. مگر ما نگفتیم دوباره بر می گردم؟ پس چرا بر نگشتیم؟ چرا در جدایی ماندیم؟ چو پا را پس کشد یک روز از دوست، خطر باشد که عمری دست خواهد. مولانا، غزل شماره 382. حتی اگر سلیمان برمی گشت می گفت بابا من همون حضرت سلیمان هستم، من همون فرمانروای شما هستم، هیچ کس رو قبول نداشت. یعنی حتی یک لحظه دوری، یک لحظه مرکز جسمی به ما ضربه می زند و حتی ممکن است تمام دستاوردهای معنوی من و خرد ما رو از دست بدهیم. حالا هی بیایم بگویم من کل عمرم با فضا باز کردم، مهم نیست، چون یک لحظه مرکز جسمی هم خراب کننده ماست. نکته پنجم، گر در این ملکت بری باشی زریف، خاتم از دست تو نستاند سدیف. دفتر اول، بیت شماره 3579. ریم یعنی حیله و مکر. جناب مولانا میگویند اگر حیله و مکر نداشته باشی، این انگشتر را هیچ کس نمیتواند از تو بگیرد. حیله و مکر یعنی آوردن ذهن به مرکز برای زندگی گرفتن از آن. به طور کلی هیچ فکر را اساس این لحظه قرار نده. هیچ چیزی را جدی نکن. ذهنت را به مرکز نیاور تا خاتم تو در دستت بماند. چون سلیمان باش که تا دیوان تو، سنگ برند از پی ایوان تو. چون سلیمان باش بی وسواس و ریو، تا تو را فرمان برد جنی و دیو. دفتر چهارم، بیت 1149. ممنونم استاد.
عالی، ایوان تو. این در اون صحبت هایی کردی ممکنه بیشتر جاها شما گفتین دیو و پری نماد حضور باشه و بیشتر جاها عرفا این کار کردند. در اون شعرم شاعر میگه که با ذهن دوان دوان سر چشمه دویدم، ولی در اونجا آبی ندیدم، که میخوند تو ای پری کجایی که رخ نمینمایی. شما حتما شنیدین و چشمه میبینم ولی کن آب نی. بر چشمه وقتی با ذهن میره سر چشمه، یعنی که این لحظه هست، چشمه اونجا هست ولی آب نداره. خلاصه پری میتونه حضور باشه، دیو میتونه من ذهنی باشه. پس بنابراین سلیمان هم به اون جهان اشراف داشت، هم به این جهان. یعنی وقتی میخواست فضا رو باز بکنه باز میشد، وقتی میخواست روی این جهان کار کنه دیوان در اختیارش بودند. فردوسی هم میگه ز فرچه‌ای دیو دیوار کرد، نخست از برش هندسی کار کرد. به فرچه‌ای یعنی به فر خداوندی، دیو ما، من ذهنی ما در خدمت ما در میاد و شروع میکنه به خدمت کردن. منتها فرچه‌ای باید باشه، فرچه‌ای از فضای گشوده شده میاد. بله بله، خواستم بگم که میتونه پری نماد حضور باشه، نماد مرکز عدم باشه. بله
بله، ممنونم.
اون شعر آخری رو هم که از برای ایوان، خیلی شبیه شعر فردوسی است. یه بار دیگه بخونید اگر دم دستونه.
بله. چون سلیمان باش که تا دیوان تو سنگ برند از پی ایوان تو، چون سلیمان باش بی وسواس و ریب تا تو را فرمان برد جنی و دیو.
بله. سنگ برند از بر ایوان تو. دیوان یعنی اگر ما فضا را باز کنیم حتی منای ذهنی به ما کمک میکنن در بیرون، این معنی رو میده دیگه. به فرچه‌ای دیو دیوار کرد، یعنی دیو سازنده شد. در اینم میگه دیوان یعنی منهای ذهنی سنگ برند از بی از پی ایوان تو، کمک میکنن که ایوان تو درست بشه. پس حتی منهای ذهنی در صورتی که مرکز عدم بتونی نگه داری، پایدار باشی، منهای ذهنی در این رابطه کمک میکنن. به محض اینکه مرکز جسم شد منهای ذهنی میتونن به شما لطمه بزنن. درسته؟
بله.
گر اون شعر رو هم شما حفظین، گر نه نفس از اندرون راحت زدی.
بله. گر نه نفس از اندرون راحت زدی، رهزنان را بر تو دستی کی بودی. زن عوان مختزی که شهوت است، دل اسیر حرص آز و شهوت است.
حرص آز و حرص آز و آفت است. حرص آز و آفت است. بله بقیهش یه بار دیگه بخونید شعر دوموز. زن عوان مختزی که شهوت است،
شهوت است، دل اسیر حرص آز و آفت است. شهوت است استاد.
آفت است.
آفت است. بله. زن عوان سر شدی گفت و تبا، تا عوانان را به قهر توست را.
بله. اون پند نکور هم بخونید. از در خبر بشنو تو این،
در خبر بشنو تو این پند نکو، بین جنبه کم نکم عدا عدو.
آره.
کم سراغ این عدو مشنو گریز، کوچ ابلیس هست در لج و ستیز.
آفرین. گر نه نفس از اندرون راحت زدی، رهزنان را بر تو دستی چی بودی. اگر من ذهنی تو در درون راحت نمیزد، دیوان بیرونی، منهای ذهنی بیرونی نمیتونستن به تو آسیب بزنن. رهزنان همون دیوان بیرونی هستن، بر تو دستی چی بودی. بله. خب خیلی ممنون. مادرتون هم میخوان صحبت کنن؟
بله
ممنون. عالی بود، عالی. اینو یه ویدیو بکنید، خیلی خوب بود.
چشم استاد.
ممنونم.
خیلی ممنونم.
خداحافظ. آیدا خانم 19 سال دارم از اسمان.
بله
سلام.
خدا قوت.
خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی ممنون. حالت ده و حیرت ده، ای مبده بی حالت، لیلی کن و مجنون کن، ای سان بی آلت. غزل 326. من امتداد زندگی هستم، بنابری از او به عنوان مبده بی حالت یعنی آفریدگار و ابداع کننده بی حالت میخواهم که در من در هوشیاری و ذات خود قائم شود، چرا که این چهار بود من که شامل این تن، فکر، هیجانات و جان ذهنی تا کنون تحت سلطه و اراده عقل جزوی و ناقص من ذهنی بوده، بنابراین به خوبی و درستی اداره نشده، زیرا مدام در حال بکارگیری ابزارهای مخرب و ویران کننده من ذهنی بودم. باید به عنوان امتداد زندگی مثل او بی حالت باقی میماندم، ولی برعکس در حالتهایی چون واکنش، انقباض، خشم، مقاومت، قضاوت، ترس، ناامیدی، ناامنی، رنجش، حسادت، بدبینی، نفرت، دشمنی و کینه و انتقام جویی حس و طمع قرار گرفته که هرگز این حالتها مورد قبول و پسند زندگی نیست و زندگی هرگز از من توقع ندارد که به عنوان امتداد او در این حالتها باقی بمانم. از خدا میخواهم که حیرانی خودش را به من عطا کند که دیگر من ذهنی نتواند در کار من دخالت کرده و اختیار مرا برای همیشه از دست او بیرون بکشد و مرا با عقل و خرد و قانون کنفهان خودش اداره کند. ناگاهانه و از روی جهل من ذهنی را به عنوان زندگی امتداد خود دانسته طبق عقل او فکر و عمل کردم. این اشتباه بزرگ مرا مورد لعنت زندگی قرار داده، یعنی در چرخه پرسرعت کژبینی معکوس‌بینی من ذهنی قرار گرفتم که محصول این چرخش چیزی جز حسادت، خودبینی، غرور و کینه و دشمنی در مقابل زندگی نیست. لعنت آن باشد که کژبینش کند، حاسد و خودبین و پرکینش کند تا بداند که هر آنچه کرد بعد عاقبت باز آید و بر وی زند. دفتر دوم بیت 25-13. ممنونم.
خیلی زیبا، آفرین، عالی. خداحافظی میکنم با تو.
خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خوب هستین؟ پریسا هستم.
پریسا خانم خیلی ممنون دوباره گرفتی. بفرمایید.
خیلی ممنونم و چکر. با اجازتون یه کمی از بالاتر میخونم که این مورد دوم
بله بله.
یک پارچه در پیام بیاد. خیلی زیاد نیست. خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
مورد دومی که من مشاهده کردم یکی از همانیدگی های خانم ها با داشتن فرزند هست. یعنی شاید جامعه اینطور القا کرده است که هر انسانی باید فرزند داشته باشد و این همانیدگی به خصوص در خانم ها خیلی زیاد است، طوری که حتی سبب می شود که خانم ها درونن چه آگاهانه چه نا آگاهانه به این سمت سوق پیدا کنن که باید تا یک سن خاصی حتما ازدواج کنن و تا یک سن خاصی حتما بچه دار بشوند. این نوع همانیدگی به خودی خود ممکنه سبب خیلی از ازدواج‌های اشتباه و عجولانه و بدون شناخت کافی بشه که اغلب هم به دنبال سرخوردگی و عدم رضایت از زندگی مشترک بیاد و یا منجر به طلاق بشه. در اینجا هم دوباره می‌بینید که یک همانیدگی با یک باور اجتماعی و تقلید از جمع چه آثار مخربی رو می‌تواند به همراه داشته باشد. همین همانیدگی با داشتن فرزند در یک مورد دیگر هم آسیب‌های جدی روحی و جسمی به خانم‌ها وارد می‌کند. و آن زمانی است که به دلایل هورمونی و فیزیولوژیکی یک خانم یا آقای نمی‌توانند صاحب فرزند بشوند و به روش‌های غیر طبیعی برای باروری رو می‌آورند. در این موارد جدای بار روانی شدیدی که یک خانم در آن مدت درمان تحمل می‌کند، ممکن است وارد یک چرخه‌ای بشود که به شدت به جسم خود آسیب برساند و مصداق کامل این دو بیت مولانا بشود. دل آمد و دی به گوش جان گفت، ای نام تو این که می نتان گفت، در رنده آن که گفت پیدا، سوزنده آن که در نهان گفت. غزل شماره 367. یعنی ما از درون خود را می داریم و می سوزانیم وقتی با یک نقش که می تواند مثالش همین نقش مادر شدن است هم هویت بشویم. چند وقت پیش پیامی را دریافت کردم از یک خانومی که همسرشان نمی توانستن بچه دار بشوند و این خانوم خودشان را وارد پروسه استفاده از داروهای باروری و روشهای IVF کرده بودند. با توجه به زمینه تحقیقاتی خودم که در زمینه ژنتیک و فرایندهای سلولی و مولکولی بیماری‌های پیچیده مثل سرطان و بیماری‌های خودیمنی با استفاده از هوش مصنوعی، روش‌های محاسباتی و علوم داده‌های بزرگ است، شروع کردم به یک مقدار تحقیق و مطالعه در این زمینه. خیلی کنجکاو بودم که ببینم این پروسه‌هایی که در آن IVF انجام می‌شود چه تأثیری بر روی بدن به لحاظ ژنتیکی، اپیژنتیکی و هورمونی دارد. ببخشید که در این پیامم یک مقدار وارد جزئیات علمی این فرآیند میشم، ولی احساس کردم این اطلاعات شاید بتواند برای تعدادی از افراد مفید واقع بشه.
در هر سیکل ماهانه در بدن یک خانم یک تخمک به بلوغ میرسد و آزاد میشود که این امکان رو فراهم میآورد که یک جنین تشکیل بشود و رشد کند. در فرآیند لقاح مصنوعی IVF از داروهای استفاده میشود که با ایجاد تغییرات هورمونی زیاد در بدن یک خانم تعداد تخمک هایی که بالغ میشود را به 8 تا 20 عدد میرساند، آن هم در یک مدت زمان کوتاه و به صورت کاملا مصنوعی و غیر طبیعی. شما می توانید تصور کنید که خود این کار چه تأثیر عظیم و مخربی می تواند روی بدن یک خانم بگذارد. شانس موفقیت در IVF در هر بار که انجام می شود به طور میانگین حدود 30% است. به این معنا که معمولاً باید این کار چندین بار انجام بشود تا یک خانم بتواند باردار بشود. تصورش را بکنید که بدن یک خانم نه یک بار بلکه 3 تا 5 بار برود زیر یک پروسه بسیار پرفشار و استرس آور که در آن هورمون ها و خیلی پروسه های فیزیولوژیکی در بدن به هم می خورد و به صورت مصنوعی دستکاری می شود. امکان ندارد چنین کاری بدون تأثیرات مخرب روی جسم و تن خانم ها باشد. تحقیقات نشان می دهند که این داروهای درمان باروری یا ناباروری می توانند ریسک ابتلا به سرطان تیروئید، سرطان سینه و سرطان تخمدان در خانم ها رو بالا ببرند. البته هنوز این سوال باقی است که این بالا رفتن ریسک ابتلا به سرطان در خانم هایی که از چنین داروهای استفاده می کنند به طور مستقیم مربوط به دارو می شود و یا به خاطر پیش‌زمینه ژنتیکی و هورمونی این خانم هاست. همچنین تحقیقات نشان می دهد که این پروسه های درمانی باروری و استفاده از این داروهای بسیار قوی ریسک بیماری های قلبی و متابولیسمی رو هم افزایش می دهند و این هم در دوران بارداری و هم پس از بارداری می تواند بروز پیدا کند. البته یک نکته عجیبی که در مطالعاتم با آن برخورد کردم این بود که تعداد تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده خیلی محدود است و معمولا شامل تعداد افرادی محدود است و در اغلب موارد فقط یک سال پس از پروسه های درمانی ناباروری افراد را دنبال می کنند تا اثر این داروها را بر بدنشان ببینند، در حالی که این گونه داروها ممکن است چند سال پس از پروسه درمانی اثر خودشان را بگذارند و باعث بیماری های عدیده بشود. این برای خود من خیلی عجیب بود که چرا میزان تحقیقات در این زمینه اینقدر محدود است و اغلب تعداد افراد شرکت کننده هم اینقدر کم است که واقعا نمی شود نتایج آماری واضح و آشکاری را به دست آورد. چون اگر واقعا به صورت قطع بشود نشان داد که استفاده از چنین داروهایی بر روی سلامت خانوم ها اثر بسیار مخرب دارد، آن وقت دیدگاه عموم تغییر پیدا می کند و شاید کار چنین کلینیک های زیر سوال برود. کمی که بیشتر بررسی کردم اینطور به نظر رسید که یکی از علت های تحقیق کم و محدود در زمینه ارتباط داروهای ضد ناباروری و بیماری های بعدی این باشد که کلینیک های تخصصی در این زمینه بیزینس های بزرگ چند میلیاردی دارند که خب واضح هست که علاقه چندانی نداشته باشند به اینکه تحقیقات جامعه در این زمینه صورت بگیرد و یا اینکه داده های خود را به اشتراک بگذارند. اما یک چیزی که واضح هست این هست که این داروها به خاطر دستکاری سیستم طبیعی فیزیولوژیکی و هورمونی بدن حتما تاثیرات مخرب خودشان را خواهند داشت، به خصوص اگر این فرایند مصرف داروها چندین بار تکرار بشود. حالا من قسم از بیان این مطالبی نیست که باعث ایجاد نگرانی و ترس در خانم هایی بشود که این فرایندها را قبلا انجام دادند. انشاءالله که سلامت باشند و هیچ مشکلی برایشان ایجاد نشود. بیشتر مقصودم آوردن آگاهی برای کسانی است که شاید الان با این مسئله بچه دار نشدن به صورت طبیعی روبرو هستند و دارن به گزینه های درمان ناباروری فکر می کنند. من داشتم به این موضوع فکر می‌کردم که واقعاً چه می‌شود که یک خانم تصمیم می‌گیرد وارد فرایندهایی بشود که می‌تواند به جسم و بدن او آسیب جدی بزند. یک قسمت از آن شاید عدم آگاهی از مضرات یک کار باشد، ولی یک قسمت مهمتر به نظرم دوست نداشتن خود است. این حس که من الان به هر صورت که هستم کافی هستم، دوست داشتنی هستم، عالی هستم و نیاز به هیچ چیز دیگری ندارم که من را کامل کند. اینکه با بچه یا بدون بچه من کاملم، هوشیاری من زیبا، کامل و بدون نقص است و من نیازی ندارم که کاری بکنم که زیباتر، کاملتر و بهتر بشوم. تا
تنها چیزی که نیاز دارم در این دنیا این است که درونم را صاف و پاک و خالص کنم تا این هوشیاری درون من بیاید بالا و به زیبایی جلوه‌گری کند، درست مثل یک فرشته زیبا و بی‌نقص. من اگر واقعا خودم را دوست داشته باشم به بدن خودم آسیب نمی‌زنم، بلکه کاری می‌کنم که این بدن سالم‌تر بشود. غذای خوب و سالم می‌خورم، ورزش می‌کنم، به اندازه کافی می‌خوابم، به بدنم استرس وارد نمی‌کنم، با عشق با خودم و اطرافیانم برخورد می‌کنم، مرتب فضاگشایی می‌کنم تا تنم و جانم در بهترین حالت خود قرار بگیرد. صلوات بر تو آرم که فزوده باد قربت، که به قرب کل گردد همه جزها مقرب. غزل شماره 301. من ذهنی خودش را دوست ندارد، کارهایی می‌کند که به خودش آسیب می‌زند، همانیده می‌شود. نمونه‌اش همین همانیدگی با بچه دار شدن است. انسان فراموش می‌کند امتداد خدا است و این هوشیاری زیبا و بدون نقص است. به عنوان مثال نیاز ندارد که حتما فرزند داشته باشد تا حس کامل بودن بکند و یا جمع او را تایید کند. انسان وقتی تمرکزش را روی خودش می آورد می بیند عجب گوهری در درون خودش دارد که حقیقتاً بی نظیر است. آن وقت تمام انرژی و وقتش را صرف این خواهد کرد که این گوهر را به ابراز و بیان و اظهار در بیاورد و به بی نهایت خدا زنده بشود. حالا من قسمم خدای نکرده حبر و سنی کردن کسی نیست، بیشتر به خاطر زمینه‌ای که در آن کار و فعالیت و تحقیق می‌کنم و همچنین برای جبران آموزه‌های مولانا و گنج حضور که حقیقتاً دیدگاه من را در جنبه‌های مختلف زندگی تغییر دادن این مطالب را بیان کردم. در نهایت خود این خانم هست که با همفکری و مشورت با همسرش به این نتیجه می‌رسد که واقعاً کار درست برایشان چیست. اینکه این فرایند مصرف داروها را پیش ببرند و یا نه به گزینه‌های دیگری فکر کنند. مثلا ممکن است به این نتیجه برسم که عشق بین دو همسر آنقدر زیاد است که نداشتن فرزند واقعا تأثیری بر زندگیشان ندارد و به این فکر کنم که یک زندگی پر عشق را بدون فرزند در کنار هم داشته باشند و از زحمت‌های دیگر زندگی بهره ببرند، مثل گذاشتن وقت و انرژیشان بر روی رشد شخصی و معنوی خود و یا حتی مثلا رفتن به سفر یا گردش کردن در این جهان. یا اینکه شاید دو همسر به این نتیجه برسند که خیلی علاقه‌مند هستند که یک کودکی را در زندگیشان داشته باشند و بزرگ کنند، که خب در این صورت همیشه این گزینه باز است که یک فرزندی را به فرزند خواندگی بگیرند و بزرگ کنند. و ما هم واقعا با این آموزه‌های مولانا و گنج حضور به این دید رسیده ایم که عشق هیچ ربطی به نقش‌ها و نسبت‌های این دنیایی ندارد و حالا واقعا خیلی هم فرقی نمی‌کند که یک فرزند بیولوژیکی یک نفر باشد یا نه، فرزندی باشد که با عشق به سرپرستی گرفته می شود و بزرگ. برادرم، پدرم، اصل و فصل من عشق است، که خیش عشق بماند نخیشی نسبی. غزل شماره 3049. خیلی ممنونم ازتون آقای شما.
خیلی زیبا، خیلی زیبا، ممنونم از این پیغام خوب و مفید و تحقیقی. خانم پریسا، میدونم شما که خیلی از پیغام های تلگرام رو چک کرده اید و تعداد واقعا بیشماری از مردم ما پیغام میفرستن. الان هم که واتساپ دست خود منه و پیغام ها رو خودم چک میکنم، این پیغام دوست نداشتن خود و پناه بردن به راه هایی که دوست داشتنی تر بشم که سبب شده واقعا تعداد کثیری از شما، نمیگم بیشمار، کثیری از شما بعد از عمل پشیمون بشید. یعنی یه خانمی که مثلا صورت یا سینهش عمل میکنه فکر میکنه دوست داشتنی تر خواهد شد در چشمانه شوهرش، باید ازش بپرسه که من این کار رو میکنم واقعا فکر میکنی این که بهتر میشم؟ ممکنه صورتتون رو عمل کنید شوهرتون دیگه خوشش نیاد از شما.
بله.
یا همینطور سینه تون رو بارها این پیغام اومده از خانم آجی صورتم عمل کردم پشیمونم چی کار کنم، سینم عمل کردم نمیدونم چی کار کنم، من به مسئله بر نه خودم خوشم میاد نه شوهرم. آقا خانم فکر کنه قبلش اصلا چی کار دارین شما با خودتون. این منشأ دوست نداشتن خود از جای دیگه هست، از درون خودتونه. همین طور که هست خیلی خوبه. همسر شما این صورت شما رو دوست داره اینطوری، عوض بکنی یه دفعه یه جور دیگه بشه خوشش نمیاد میره و نمیتونه نگاه کنه. ما به دیگه همین رو دوست داره دیگه. شما برای چی میخوایم بیشتر دوست داشتنی بشین؟ و در اثر همین چیزی که الان شما گفتیم بارها پیغام اومده که آدم ها مریض شدند. من اینم گفتم که من اینجا یه کارمند داشتم در آمریکا، اسمش نتی بود، اینا یکی دو بار گفتم اینجا، و ایشون دو تا بچه داشت، میخواست سومی رو بنویسم، سومی الان یادم نیست، میخواست پسر بشه، میخواد حتما پسر داشته باشه. خیلی هم به اصطلاح هر روز دیگه با هم کار میکردیم، این دارو میخورد و اینا، دکتر میرفت یا مثلا دیر میومد، کجا بود این دکتر، رفتم برای چه جور چه رو مریضی میخوام پسر بزام و از این حرفا. این خانم حامله شد، پسرم زایید، ولی یه قده در آورد، یه قده در اومد، نمیده چه جوری شد، عمل کردم بالاخره خوب نشد، بعد از 2 سال فوت شد. این دکتر و اینا، این چیزها را ما نمیخوایم تو این کار دخالت کنیم، ولی مردم وقتی پیغام میدن ما به عنوان ناظر اطلاعات رو برمیگردونیم به شما، که شما همینطور نشستین خودتون فکر میکنین این کار رو بکنم بهتر میشم، ممکنه نشید، هم پولتون هم وقتتون دیگه نمیتونین برگردونین. کسی که صورتش عمل میکنه احتمالا نمیتونه برگرده، یا سینهش و یا جاهای دیگهش. خلاصه مواظب باید رود. درست میگم بریز؟ ببخشید تو کارهایی که به ما مربوط نیست دخالت نمی کنیم ما، فقط ملاحظه منو، اون چیزی که دیدیم داریم به شما میگیم. در یه موقعیتی من هم پریسا خانم هستن که تعداد زیادی پیغام میرسه، اصلا بدونی که بخواین شروع میکنه اینها را خوندن، میبینین که اه 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 عجب گرفتاری این شخص برای خودش ایجاد کرده. شاید صلاح باشه دست به هیچ جا نزنید که اگه لازم نیست. درست میگم پریسا خانم یا اشتباه میکنم؟
فرمایشتون رو 100% صحیح آقای شهبازی. واقعا خیلی ممنونم که شما این موارد رو میفرمایید، و قبلا هم در موقعیت های مختلف شما اینو فرمودین، و واقعا هم ما هم اینا رو واقعا با آموزه های گنج حضور این تغییر دید در ما ایجاد شده با استفاده از آموزش های مولانا و شما. یک حقیقتی که واقعا هستش اینه که خیلی از انسان ها واقعا به عواقب این کارها و این عملهایی که روی خودشون انجام میدن آگاه نیستن، و من هم واقعا دقیقا مثل شما فکر میکنم که این باز از دوست نداشتن خود میاد. این دوست نداشتن خود یه چیز خیلی ریشه‌ای هستش. شما فهمیدین که من ذهن خودش رو دوست نداره و همش هم دنبال تخریب هست، هر کاری میکنه، هر عملی میکنه میخواد به خودش آسیب برسونه. حالا از یک شاید عمل چشم ساده بگیریم تا عملی که مثل عملی زیبایی هستش انجام میدن خانم ها، یا همین مثالی که برای ناباروری بودش. انسان مرتب با من ذهنی خودش به خاطر دوست نداشتن خودش به خودش آسیب میرسونه. و واقعا این مورد که در زنده آن که گفت پیدا، سوزنده آن که در نهان گفت. میریم خودمون رو میدرانیم و میسوزانیم به خاطر دوست نداشتن خودمون.
دوست داشتن و ما میخواییم خودمون رو دوست داشته باشیم. با چه سبب سازی؟ اگر همسرم منو بیشتر دوست داشته باشه. حالا سبب سازی چیه؟ مثلا اینجا مو تغییر بدم و میبینم برعکس شد. میگم که شما از غذا و کنفکان و عواقب آن خبر ندارید، همیشه سبب سازی های ما جور در نمیاد. شما اولا که اصلا پایش غلطه، من برم این کارا بکنم همسرم از من بیشتر خوشش بیاد، فرض کن حالا همسرتون، تا من خودم رو بیشتر دوست داشته باشم یا خودم رو دوست داشته باشم، از خودم راضی باشم. الان راضی نیستم چون فکر کنم اینجا هم اینطوریه و همسرم به خاطر اون منو دوست نداره. اینطوری نیست اصلا، این تصورات شماست. بله ممکنه نتیجه عکس بده، بعد اون موقع هیچ دیگه نمیتونی برگردی. دست نزن به هیچ جا، همینطور که هست خوبه. بله ممنونم. فریسا خانم چیزی میخوایم بگین؟
خیلی ممنونم، عرضی ندارم. خیلی متشکرم،
خیلی خوب
توضیحاتتون آقای شهر.
خواهش میکنم، خداحافظی میکنم با اتون.
خدا نگه دارت. خدا
بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی، سرور هستم، از گلستان زنگ میزنم.
بله خانم سرور خوبی شما، چه عجب خانم.
خواهش میکنم، الحمدلله شما خوبین؟
منم خوبم. بله خوبم دیگه. بله.
خدا شو.
تشکر از موسیقی هایی که آقای پویا میزنن میفرستن، موسیقی های متن، و ممنون از شما و ایشون، ممنون از زحمات شما.
خواهش میکنم، کمترین کاریه که میتونیم بکنیم آقای شهبازی. ممنون از شما، از زحمات شما، از تعهد و پشتکار شما. ممنونم واقعا از شما، خیلی ممنون.
خواهش میکنم، شما هم همینطور. شما هم خیلی جدی و خیلی طولانی کار کردین، آفرین. شخص شما و روح شما خدمت زیادی کردین میکنم. تشکر میکنم، قدردانی میکنم واقعا.
خواهش میکنم، خواهش میکنم، ممنون از شما. با اجازه شما یک متن آماده کردم، اجازه بفرمایید بخونم. الو.
بله بله بفرمایید.
بله فکر کردم قطع شد. با اجازه شما. فضای قیاس. من ذهنی ابزارهای زیادی دارد، یکی از ابزارهای مخرب قیاس یا مقایسه است. مولانا دو تا فضا را به ما نشان می‌دهد، یکی فضای ذهن، ذهن همانیده که خارستان است و هزاران درد به ما می‌دهد، دیگری فضای گشوده شده که باغ و گلستان است. وقتی با فضا گشایی از ذهن خارج می‌شویم، در این حالت سوم طرب و آفریدگاری در ما به وجود می‌آید. اما در فضای قیاس من ذهنی خارستان می‌سازد، مرتب حرف می‌زند و با حرف‌هایش خار می‌کارد. در فضای قیاس انسان بر حسب همانیدگی ها می‌بیند، مقاومت و قضاوت دارد، در مرکزش همانیدگی های آفل هستند و زندگی را به مانع، مسئله و دشمن تبدیل می‌کند. در فضای قیاس جبر و سبب سازی وجود دارد، جایی است که ناموس پندار کمال و درد هست که همه اینها مانع هستند. در فضای قیاس ما میگوییم میدانم، در حالی که نمیدانیم. در این فضا غرض هست، مرتب میپرسیم برای چه؟ چرا باید فضا گشایی کنم؟ چرا باید روی خودم کار کنم؟ و سوالات گوناگون دیگر. در فضای قیاس انرژی منفی و مخرب وجود دارد و ما خروب هستیم، ولی وقتی فضا رو باز میکنیم سازنده میشویم. در فضای گشوده شده سون، طرب و خرد زندگی وجود دارد، زندگی از طریق ما فکر و عمل میکند. پس قیاس فقط معنی مقایسه نمیدهد، بلکه تمام ابزارهای من ذهنی را در بر میگیرد. در فضای قیاس قرینهای بد با انرژی منفی وجود دارد، انرژی های منفی با هم جمع میشوند و خرابکاری بزرگی مثل جنگ به وجود میآورند، ولی انسان‌های فضاگشا با عشق به همدیگر کمک می‌کنند. در فضای قیاس ما مرتب مسئله درست می‌کنیم، مسئله حل می‌کنیم و برای همدیگر مشکلات مختلف به وجود می‌آوریم. در این فضا حتی برای خودم هم مانع درست می‌کنم. مثلا می‌گویم هنوز که مدرکم را نگرفتم، ازدواج نکردم، الان با این وضع که نمی‌شود زندگی کرد، زندگی بعداً شروع می‌شود، الان که زندگی نیست. ذهن مدام بهانه می آورد و مانع می سازد. نه بهانه کرد و نه تزویر ساخت، نه لوای مکروهیلت برفراخت. دفتر چهارم بیت 1290. حضرت آدم نه بهانه می آورد نه تزویر درست می کند و پرچم مکروهیلت را هم بلند نمی کند. اما شیطان در فضای قیاس ذهن همانیده ما
مرتب درد ایجاد میکنن، مانع و مسئله میسازن. فضای گشوده شده یعنی خداوند در این لحظه و هر لحظه در کار جدید است. ولی فضای قیاس همش کهنگی و پوسیدگی است. باورهای هزار ساله و ده هزار ساله بین مردم رواج دارد. مردم باورپرست هستند و باورها را خدا می دانند، در حالی که خداوند هر لحظه در کار جدید است. فکر جدید، راه جدید، شأن جدید. کل اصباح لنا شأن جدید، کل شیء عن مرادی لا یحید. در هر بامداد یعنی هر لحظه کاری تازه داریم و هیچ کاری از سیته مشیت من خارج نمی شود. دفتر سوم بیت 16-40. فضای قیاس زیر سلطه تر است. من از تو بهتر و برتر هستم، پولدارتر، باسوادتر، خوشگلتر، که همه اینها شیطانی است. علت ابلیس انا خیری بوده است. این مرض در نفس هر مخلوق هست. دفتر اول بیت 32-16. مرض ابلیس این بوده که می گفت من از تو بهترم، که این مرض و بیماری در مرکز هر یک از ما وجود دارد. قرآن کریم سوره اعراف آیه 12. ابلیس گفت من از آدم بهترم، مرا از آتش و او را از گل آفریده ای. بندگی او به سلطانی است که انا خیرون دم شیطانی است. دفتر چهارون بیت 33-42. بندگی خداوند را به جای آوردن یعنی تسلیم، فضاگشایی، تسلیم و فضاگشایی در برابر او از سلطانی با من ذهنی بهتر است. من ذهنی میگوید من بهتر هستم. این سخن شیطانی است، چون از پایگاه مقایسه و قضاوت برمیخیزد. قرآن کریم سوره اعراف آیه 12. خدا گفت وقتی تو را به سجده فرمان دادم چه چیز تو را از آن باز داشت؟ گفت من از او بهترم. اولان کس که قیاس کانمود پیش انبار خدا ابلیس بود. دفتر اول بیت 33-96. اولین کسی که دست به قیاس زد و به مقایسه رفت ابلیس بود. به جای اینکه فضا را باز کند و با نور خدا نور نظر ببیند، با قیاس های جزئی و سبب سازی فضا را بست و منقبض شد. به هپروت ذهن رفت و گفت من از آدم برترم. اگر ما هم در این لحظه منقبض می شویم، فضا گشا نیستیم، پس به عنوان من ذهنی از جنس ابلیس هستیم. وقتم تمام شده آقای شهبازی.
خواهش میکنم، اگه پیغام هست واسم ادامه بدین. خواهش میکنم بخونین تمام بشه.
بله مونده.
بله بله
ببخشید.
خواهش میکنم.
با اجازت. گفت نار از خاک بیشک بهتر است، من ز نار و او ز خاک اکثر است. دفتر اول بیت 33-97. ابلیس گفت بیشک آتش از خاک بهتر است، من نیز از آتش و آدم از خاک تیره ساخته شده است. خاک نماد همانیدگی ها، آتش نماد درد است. ابلیس در حسب قیاس در آدم فقط گل یا همانیدگی ها را دید، در حالی که انسان از جنس خداوند است. ابلیس که هوشیاری جسمی داشت نمی توانست این را بفهمد که خداوند می خواهد در انسان به بی نهایت و ابدیت خودش زنده شود. قرآن کریم سوره صاد آیه 76. گفت من از او بهترم، مرا از آتش آفریده ای و او را از گل. عقلا ز قیاس خود زین رو تو زنخ می زن، زن رو تو کجا دانی چون مست زنخدانی. دیوان شمس غزل 26-05. ای عقل من ذهنی که در فضای قیاس و مقایسه هستی با ابزارهای خودت که دیدن به حسب همانیدگی ها، دردها، سبب سازی و خروج بودن است، فقط از جنبه مادی من ذهنی حرف می زنی و سخنهای بیهوده می گویی. با این من ذهنی و همانیدگی ها از کجا می دانی در آن رو یا فضای گشوده شده چه خبر است؟ تو با ابزار من ذهنی و در فضای قیاس نمی توانی این را بدانی، چون مست من ذهنی هستی و پشت سر هم حرف های بیهوده می زنی و فکر بعد از فکر تو را تسخیر کرده و در فضای قیاس خواب می کاری. تو قیاس از خیش می گیری ولیک
دور دور افتاده ای بنگر تو نیک. دفتر اول بیت 246. تو فقط بر حسب مرکز حمامیده و با من ذهنی قیاس میکنی و حدس میزنی و میگویی اگر مولانا گوش کنم من ذهنیم را از دست بدهم چه چیزی گیرم میآید؟ خداوند به من چه چیزی خواهد داد؟ اما تو در ذهنت از حقیقت بسیار دور افتاده ای، در حالی که باید فضا را باز کنی تا حقیقت را با دید زندگی ببینی. پس با ذهنت تجسم نکن اگر به خدا زنده شدم چگونه خواهد شد. اتصالی بی تکیف بی قیاس هست رب و ناس را با جان ناس. دفتر چهارم بیت 760. اصل ما با خداوند در اتصال است. این اتصال در فضای گشوده شده بدون کیفیت و قیاس برقرار می شود که با ذهن قابل قیاس نیست و نمی توان آن را سنجید، چون ذهن همیشه بر اساس هوشیاری جسمی، مقایسه و با استفاده از ابزارهای تخریب کنندهش عمل می کند. پس قیاس فرد بر اصلش کنیم. او ز ظلمت ما ز نور روشنیم. دفتر اول بیت 3398. ابلیس با قیاس کردن فرد بر اصل گفت آدم از جنس تاریکی و ما از نور روشن هستیم. ابلیس با این قیاس من ذهنی را به جای خداوند گرفت. به عبارتی او با این کار اصل را که در واقع ریشه است با فرع، یعنی یک چیز حادث که بعداً ساخته شده، مقایسه میکرد. گفت حق نی بلکه لاانصاب شد، زهد و تقوا فضل را محراب شد. حق تعالی گفت قیاس کردن فرع بر اصل اعتبار ندارد، زیرا تنها پارسایی و پرهیزگاری محراب و قبلگاه فضل و شرف است، نه حسب و نسب. دفتر اول بیت 3399. خداوند به ابلیس گفت نه، این قیاس فرد بر است یا قیاس من ذهنی با هوشیاری حضور است و کاربردی ندارد. این نسبت ها و ارتباطات ذهنی است. در این لحظه برای زنده شدن به خدا هیچ خویشاوندی و نسبتی به کار نمی آید، بلکه فقط زهد و تقوا یا پرهیز است که قبلگاه محراب فضل و شرف است. یعنی تنها چیزی که نزد خدا ارزش دارد زهد و پرهیز است. کسی که پرهیز می کند از فکر کردن بر حسب چیزهای ذهنی اجتناب می کند، بر حسب سبب سازی عمل نمی کند، بلکه فقط تمرکزش روی خودش است. اجازه نمی دهد چیزها به مرکزش بیایند و اگر چیزی به مرکزش آمد دوباره به فضای گشوده شده برمی گردد. پس هر کسی باید به تنهایی روی خودش کار کند و کاری به دیگران نداشته باشد. قرآن کریم سوره مؤمنون آیه 101. چون در سور دمیده شود هیچ خویشاوندی میانشان نماند و هیچ از حال یکدیگر نپرسند. زمان دمیده شدن در سور همین لحظه است. این لحظه باید فضا را باز کنیم و از ذهن مرده برخیزیم و به زندگی زنده شویم. در فضای لاانصاف هیچ خویشاوندی و نسبتی باقی نمی ماند و نباید در ذهن خودمان را مشغول دیگران کنیم، بلکه باید تمام توجه ما به خودمان باشد. باید مرتب فضا گشایی کنیم و مرکزمان را خالی نگه داریم، چون نسبت‌های ذهنی و نگرانی برای حال دیگران ما را از زنده شدن به خدا باز می دارد. قرآن کریم سوره حجرات آیه 13. هر آینه گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست. ممنونم آقای شهبازی.
خیلی زیبا، عالی عالی، خواهش میکنم. خانم سرور میکنم. امشب موسیقی داریم؟
بله بله، پویا هست.
بله لطف کنی، با سپاس از ایشون. Thank you. آفرین آفرین، عالی عالی.
خواهش میکنم. خیلی ممنون.
لطفاً پیغامتون رو بفرستین که پست کنیم، اگه زحمت نمیشه وایسش هم ضبط کنید که صدا خیلی خوب باشه. ممنونم، عالی بود باشه. پیغام و موسیقی و تشکر از آقای پویا.
باشه، خیلی ممنونم.
خداحافظ. خداحافظ.
خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خدا قوت.
سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای شهبازی، من سعیدم از کانادا، میخواستم اگه اجازه بدیم یه پیغامی رو به اشتراک بذارم.
بفرمایید. بله، خواهش میکنم.
عشق یعنی امید. آقای شهبازی، شما در غزل این هفته، غزل شماره 326، به حقیقتی اشاره کردید که نمیدانم آیا قبلا هم به این موضوع به آن اشاره کرده بودید و این گوش های پر از هم همه ذهن من نشنیده بود، یا اینکه این بار بسته به نیاز ما آن را اینطور واضح بیان نمودید. ببخشید. اما آن لحظه ای که این حقیقت را بیان کردید، نمیتوانم حالا آن لحظه از شناخت این حقیقت را بیان کنم. بیت این بود: کف میزن و هین میدان، تو منشأ هر بانگی، کین بر این بانگ دو کف نبود بی فرقت و بی وصلت. و شما در تفسیر آن فرمودید این وصلت و جدایی از زندگی به ما خیلی کمک می کند. زندگی از طریق این وصل و جدایی می خواهد کاری انجام دهد. در اثر این وصل شدن و جدا شدن است که ما پخته تر می شویم و پیشرفت می کنیم. ما به این وصل و جدایی نیاز داریم. البته بعد از مدتی وصل و جدایی وصل ما دائمی خواهد شد، اما این وصل و جدایی است که قوره ما را پخته می کند. باید اجازه بدهید زندگی شما را به صورت پویا مدام بچرخاند و فرمان را دست زندگی بدهید و از جدایی ناامید نشوید. اینطور چیزی نیست که یک نفر فضا را باز کند و فضا همیشه باز بماند. ما همیشه در حال قطع و وصل هستیم. حال درونم لحظه ای که اینها را بیان می کردید را نمی توانم توصیف کنم، اما قلبم روشن شد، چون تا مدت ها هر بار جدایی پیش می آمد و سمنزار رضا آشفته می شد، اولین ابزاری که ذهن از طریق آن حمله می کرد ناامیدی و احساس بیلیاقتی بود. شما در واقع می فرمودید اشکال ندارد که گاهی از زندگی قطع می شوید و بدانید که این طبیعی است و حتی قدرش را بدانید، چون این جدایی هاست که موجب می شود
اولا قبل بید و تشنه تر بشوید و با پرهیز، صبر، فضا گشایی بیشتر برای متصل بودن تلاش کنید و دوما این که در قلبتان این ایمان را داشته باشید که این جدایی برای پخته تر کردن شما آمده، نه از سر قهر و نه به خاطر بی‌لیاقتی، اتفاقا چون زندگی دوستتان دارد و به شما نظر دارد و می‌خواهد میوه‌تان شیرین شود. این جهان همچون درخت است ای کرام، ما بر او چون میوه‌های نیم خام، سخت گیرد خام ها من شاخ را، زن که در خامی نشاید کاخ را، چون به پخت و گشت شیرین لب گزان، سست گیرد شاخ ها را بعد از آن. دفتر دوم از بیت 1293. ما در من ذهنی بسیار ناپخته هستیم، اصلا مهم نیست در چه سن و سال و شرایط این جهانی هستیم، ناپخته ایم چون اجسام برای ما مهم است و هنوز از فضای عدم بیخبر هستیم. اما هرچه پخته تر می شویم، سخت گیری و چسبندگی ما به همانیدگی ها کمتر می شود و وقتی میوه ما شیرین شد، آن وقت لایق لب و دندان شاه می شود. در بیت قبلی این شاه بیت، جایی که جناب مولانا فرمودند خاری که ندارد گل در صدر چمن ناید، خاکی ز کجا یابد بی روح سر و سبلت، شما فرمودین هیچ انسانی نباید خود را نالایق بداند، همین که به صورت انسان خلق شده اید یعنی حتما گل دارید، چون صدر چمن کائنات هستید. اگر گل نداشتید اصلا خلق نمی شدید، به صورت انسان به این دنیا نمی آمدید. پس شک نکنید هر کسی هستید و هر کجا هستید و در هر شرایطی گل دارید. شما فرمودید معنای کلمه ابلیس یعنی ناامیدی و من می گویم معنای کلمه عشق یعنی امید. عاشق واقعی هیچ وقت ناامید نمی شود، حتی اگر صدها بار از در معشوق رانده شود، بار 101 به آنجا می رود و با نهایت طلب می نشیند. عاشق کاری جز بر در معشوق ایستادن نمی داند و اتفاقا معشوق همین را می خواهد. او طلب و کوشش ما را دوست دارد و مگر می شود رحمت اندر رحمتش بالاخره در را بر روی عاشق نگشاید. دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی، بهر این فرمود رحمان ای پسر، کل یومن هو فی شأن ای پسر، اندر این ره می تراش و می خراش، تا دم آخر دمی فارغ مباش، تا دم آخر دمی آخر بود، که عنایت با تو صاحب سر بود، هرچه می کوشند اگر مرد و زن است، گوش و چشم شاه جان بر روزن است. دفتر اول بیت 18-19. خداوند بنده ای را که در این لحظه اتفاق هرچه که هست، چه خیر و چه شر، فقط چشم در وجود بی نهایت زندگی دارد و مسبب الاسباب را می بیند، خیلی دوست دارد. گفت موسی را به وحی دل خدا که گزیده دوست می دارم تو را، گفت چه خصلت بود ای ذوالکرم، موجب آن تا من آن افزون کنم، گفت چون طفلی به پیش والده، وقت قهرش دست هم دروی زده، خود نداند که جزو دیار هست، هم از او مخمور هم از اوست مست، مادرش گر سیلی بروی زند، هم به مادر آید و بروی تند، از کسی یاری نخواهد غیر او، اوست جمله شر او و خیر او، خاطر تو هم ز مادر خیر و شر، التفاتش نیست جاهای دگر. دفتر چهارم از بیت 29-21. خیلی ممنون از وقتی که من
خیلی زیبا بزید. آفرین آفرین، عالی، خدا حافظی میکنم با
خدا
تو،
خدا نگهداشو.
بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی، خدا قوت میگم.
بله سلام، خواهش میکنم.
اکرمم از قزوین.
بله اکرم خانم، شما خوبین؟
خیلی ممنون آقای شهبازی، عالی، الحمدلله. با این برنامه، با این همه آگاهی و این پیغام دوستان، واقعا حیرت انگیزه. امروز خیلی پیغام و زیبا بودن، از همه عزیزان تشکر میکنم.
ممنونم،
سپاسگزارم. ابیاتی رو آقای شهبازی شما تا تو بعضی از برنامه ها که میگید مهمه، یه چند بیتی از اون رو میخونم بعدم مطلبم رو میخونم.
بفرمایید. بله بله.
در رخ مه عیبینی میکنی، در بهشتی خارچینی میکنی. گر بهشتن در روی تو خارجو، هیچ خار آنجا نیابی غیر صوف. میبفوشی آفتابی در گلی، رخنه میجویی ز بدر کاملی. آفتابی که بتابد در جهان، بحر خفاشی کجا گردد نهان. عیب ها از رد پیران عیب شد، غیب ها از رشک پیران غیب شد. باری ار دوری ز خدمت یار باش، در ندامت چابک و برکار باش. تا از آن راحت نسیمی میرسد، آب رحمت را چه بندی از حسد. گرچه دوری دور می جنبان تو دم، حیث و ما کنتم فولو وجهکم. چون خری در گل ستد از گام تیز، دم به دم جنبد برای عزم خیز. جای را هموار نکند بهر باش، داند او که نیست آن جای معاش. حس تو از حس خر کمتر بوده است، که دل تو زین وحل ها بر نجست. در وحل تأویل رخصت می کنی، چون نمی خواهی که از آن دل برکنی. کین روا باشد مرا من مفترم، حق نگیرد عاجزی را از کرم. خود گرفتستت تو چون کفتار کور، این گرفتن را نبینی از غرور. ابیات مهمی بود آقای شهبازی فرموده بودید و این تکرار ابیات روشنایی بخش، جان بخش. و واقعا آقای شهبازی اون ابیات رو آدم تکرار میکنه، بعد از مدتی میبینی یه جای دیگه چنان به فریادت میرسه. یک بیتایی میاد اصلا فراموش کردی که تو یک روزی اونا رو تکرار میکردی و این نگاه ما رو نسبت به زندگی نیک میکنه، این نگاه ما رو عوض میکنه. و تو مسیر حضور زرنگ بازی معنی نداره، اگه بخوایم کم کاری کنیم از طهارت خودمون کم میشه. چون ملک تسبیح حق را کن قضا، تارهی همچون ملائک از عذا. جبریل ار سوی جیفه کم تند، او به قوت کیز کرکس کم زند. حب ازا خانی نهاده در جهان، لیک از چشم خسیسان بستهان. اونجا جناب مولانا فرمودند که نبند از حسادت این چشمه نورانی که جاری شده، نبند، خودمون نبندیم، کار کنیم، کار کنیم و مانند فرشتگان این ذکر خدا رو غذای خودمون بکنیم، فضا رو باز کنیم، نمیدانم رو درک کنیم. اونجاست که یک دانایی از فضای گشوده شده میاد، از خرد کل میاد، از جبریل درون وحی الهی رو میگیریم و اطراف من ذهنی که مثل کرکسه نمیگردیم و یک قدرت افزون تری میاد، سفره زیبایی خداوند رو میبینیم. اگر این لحظه ما سفره زیبایی خداوند رو نمیبینیم، از خودمونه، از چشم ما نهانه. با خودمون بگیم ما خسیس نیستیم، ما از جنس کوثر و فراوانی هستیم، کماندیش نیستیم. ما نمیخوایم خودمون رو بدریم و به این دانایی که از فضای گشوده شده میاد سخت نیازمندیم. و زمانی که آینه بشیم، حضورمون قوی بشه، تمام جهان هستی میتونه از ما تأثیر بگیره و سازنده میشیم. ولی اگر این باغ زیبای حضور رو نبینیم، اگر این بهشت رو نبینیم، گر جهان باقی پر از نعمت شود، قسم موش و مار هم خاکی بود. این ابیات مولانا یه نعمت خیلی بزرگی. اینا رو تکرار میکنیم روشن میشیم. این روشنایی که زیاد میشه آقای شهبازی، بی نیاز میشیم. تمام اون خصوصیاتی که خداوند و زندگی داره یواش یواش به جان ما هم میریزه. سمد میشیم، احد میشیم، و دیگه اون حالتی که من ذهنی زندگی ما رو میدزدیده، تلف میکرده، اونو ما یه جورایی پیداش میکنیم، از این سفره‌ای که پهن شده بهره میبریم. قسم اون خاک است گرده ای گر بهار، میره کونی خاک چون نوشی چمار. در میان چوب گوید کرم چوب، مرکه را باشد چنین حلوای خوب. کرم سرگین در میان آن حدث، در جهان نقلی نداند جز خبث. ما امیر کائنات بودیم، خداوند میخواسته در ما زنده بشه، به ما کوثر داده، سن داده، مثل خودش آفریدگاری داده. بعد ما میاییم قانع میشیم، مار میشیم، کرم میشیم و از آشغالهای ذهن میخوریم، فکر میکنیم حلواست. ما باید فضا رو باز کنیم، مائده آسمانی بخوریم.
آفره.
ما باید به زندگی زنده بشیم.
عالی،
خیلی ممنونم آقای
ممنونم اکرم خانم،
وجودتون شکر این چراغ جاودانی که روشن کردید، شکر این درخت زیبایی که کاشتید و ایشالله بتونیم ما هم میوه بدیم، به لطف زندگی باغ باشیم.
ممنونم اکرم خانم. شما دسترسی به واتساپ دارین؟
والا الان نه، ندارم آقای شهبازی.
خیلی خوب، گفتم پیغامتون رو بفرستین.
میخواستم بگم قبل از این که این برنامه هایی که شما نشون دادید بله و اینا، بنده با آپارات خیلی اکثر برنامه های شما رو نگاه میکردم، کیفیت خیلی خوبی داره و همین گوگل شما سنگ تموم گذاشتید. و آقای شهبازی در مورد این که میگفتید خانوما مواظب باشن واسه این که بخوان بیشتر دوست داشتنی باشن، کاری نکنن، به عنوان یه پیغام میخواستم بگم بنده قبل از این برنامه خیلی روی موهام رنگینا میذاشتم، دکلور رو میکردم، به همین باعث شد من یک بیماری پوستی بگیرم که حالا دیگه ولی علاج آنچنانی هم نداره، خیلی دکتر رفتم. میخواستم به خانوما بگم وقتی شما میگید که همین جوری زیبایید، واقعا همین جوری ما زیباییم، ما خودمون رو
دوست
نداشت.
آفره.
ما در بهشتیم، خارچینی میکنیم، نه، ما واقعا خودمون، خداوند ما رو مثل ماه آفریده دیگه، چرا اینجوری کردیم با خودمون. به عنوان یه پیغام میخواستم بگم مواظب باشن، این مواد و شیمیایین و به ما آسیب میزنن.
آفرین آفرین، ممنونم اکرم خانم، عالی عالی، خداحافظی میکنم با تون.
شکر وجودتون، تشکر میکنم،
خداحافظ،
خدا نگهد.
خب دوستان، برنامه در همین جا به پایان رسید. متاسفانه دیگه تلفن دیگه نمیتونم بگیرم. انشالله روز سه‌شنبه در خدمتتون خواهم بود، سه‌شنبه آینده، برای تلفن ها تشریف بیارین، پیغاماتون رو در اون برنامه بخونید. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.